It's a grand privilege to have this invitation to come back again.
باعث افتخارمونه که یه بار دیگه دعوت شدیم اینجا بیایم. آخرین بار اوقات خوبی رو اینجا داشتیم و وقتی که فهمیدم باید دوباره برگردیم حس خیلی خوبی داشتم. این که میتونم شهادت ها و اظهارات خوب شما رو بشنوم و شاهد رشد شما باشم. بیلی به من گفت برادری رو از لاس وگاس دیده که خواسته اونجا بلافاصله بعد از جلساتی که اینجا داریم تو اون منطقه هم جلساتی داشته باشیم. گفتش که توی ژانویه ما زمانی رو قبل از جلسات فینیکس در اختیار خواهیم داشت. میدونید که ما همیشه میخواستیم اونجا جلساتی رو داشته باشیم. فکر کنم برادر آلکینسون بود که مدت‌ها قبل اونجا بود. شاید هنوزم باشه. همیشه از من میخواست که اونجا برم. اون وقت خواهر ویلسون. ولی من فرصتش رو پیدا نمی‌کردم. شاید این فرصت خوبی باشه که اونجا برم. با بیلی پول یا برادر روی بوردر هماهنگ کنیم. فکر کنم یه جای همین جاها باشه. یه نفر به من گفت که برادر روی اینجاست، برادر پری، برادر لی و یا هر یک از اونا با شما هماهنگ میکنن. فقط تاریخ اومدن ما رو بهشون اطلاع بدید. چند وقت پیش تعدادی از خادمین رو اینجا دیدم که واقعا از آشنایی با برادرانم خوشحالم. ای کاش فرصت داشتم تا به خونه های شما بیام، چون میدونم شما بهترین آشپزای کشور رو دارید. خوبه. بعد از پری امشب دو نکته بر ضد خودش پیدا کرد. یکی از اونا قطع کردن اون میکروفون بود که شما بابتش مقصر شناخته شدید. بعد از پری البته من واقعا فکر نمی‌کنم که تقصیر شما بود، اما خب یه نفر داشت اونو برای صحبت تنظیم می‌کرد. البته حقیقتا میکروفون خوبی بود. بعدش برای شام رفت بیرون داشت صحبت می‌کرد. بعد از کالینز و دیگران میگفت. میگفت شام خوب بود ولی بهتون میگم این مرد سرآشپز بعد اسپانیایی یا مکزیکی چیزی باشه. این تندترین فلفلی بود که تا بال تو عمرم چشیدم. برگشت گفت میخوام با سرآشپز صحبت کنم. گفت منم سرآشپز. خب این تگزاس دیگه. بعد از مدتی ما مستقیم میبریم آریزونا. اینطور نیه، البته اگه کنار ما بمونه. واقعا بودن در اینجا خیلی خوبه. اینا هم جوک نیست بلکه حس شوخ‌طبعیه. خود خداوندم شوخ‌طبعی داشت. میدونیم گفت ویرودیس برو به اون روباه بگو امروز دیوار رو اخراج میکنم و فردا کامل خواهم شد. پس اونم یه حس شوخ‌طبعی داشت. گمان نمیکنم هر از چنگای شوخ‌طبعی باعث آزار ما باشه. الان یه خورده دیر وقته. منم معمولا حدود 4 ساعت موعظه میکنم. با توجه به تواضع برادران و خواهران این منطقه امشب این روال رو کنار میذاریم. داشتم با تری صحبت میکردم، گفت چطور یه نوار دو ساعته ضبط کنیم؟ گفتم نه تری، یه مهمونیه. گفتم فقط حدود 30 یا 40 دقیقه با جماعت صحبت میکنم. این کاریه که معمولا سعی میکنم انجام بدم. زمانی که پسر بچه بودم مردم می اومدن به من گوش میدن، چون من یه واعظ کوچیک بودم. یه جوونک میگفتن خب بیلی برانهام میدونی یه پسر بچه که مدرسه نرفته، تحصیلاتی هم نداره. می اومدن به کلمات دست و پا شکسته من با اون انگلیسی لهجه کنتاکی گوش میکردن، به توپق زدن ها، به اشتباه کردن ها. مثل یکی همین جلساتی که مدت ها پیش اینجا داشتیم. گفتم همه سرپا میستیم و سرود ملی رو با هم میخونیم. منم گفتم برای کنتاکی جون دور دست ها. خب این تنها جایی بود که من میشنفتم تا جایی که میدونستیم برای من تنها سرود ملی محسوب میشه. همینطور که مسنتر میشید، خب زختی که وارد میشه باید چیزی بیشتر از این داشته باشید. پولوس میگو وقتی تف بودم مثل تف رفتار میکردم، مثل تف حرف میزدم، شما مثل یه تف عمل میکنیم. اما همینطور که سنتون بالا میره، از زمانی که اولین قدمهای خودتون رو زمین میذارید، تاتی تاتی میکنید، زمین میخورید، دوباره بلند میشید و تلاش میکنید، وقت بعد از یه مدتی میتونید توی خط مستقیم حرکت کنید. و الان این کاریه که ما باید به عنوان سربازای صلیب انجام بدیم. الان وقتشه که توی خط مستقیم به سمت اون بزرگ راه جلال حرکت کنیم. ایمان دارم که در آخرین لحظات از تاریخ این دنیا زندگی میکنیم. حقیقتا اعتقاد دارم که اومدن خداوند نزدیکتر از اون چیزیه که ما فکر میکنیم. پس حالا حدود 30-40 دقیقه از وقتتون رو میخوام بگیرم و توجه شما رو به بخشی از کتاب مقدس جلب کنم که قصد دارم ازش به عنوان متن امشب استفاده کنم و به بخشهای دیگه ارجاع بدم. اون روز خونه نشسته بودم، داشتم به این مطلب فکر میکردم. با خودم گفتم خب من که نمیخوام در مورد همه این بخش صحبت کنم، فقط بخشیشو میگیرم برای جلسات کوتاه مثل جلسه‌ای که امشب داریم از اون استفاده میکنم. میخوام تا کتاب مزامیر رو باز میکنید چیزی بهتون بگم. مزامیر باب 27 و 50 آیه اول. دوست دارم اینو بگم در رابطه با این تاجران، یعنی این تاجرای انجیل تام. برادرم پری داشت در مورد کتاب ها و این چیزا صحبت میکرد، کتاب های جدیدی که تهیه کردن. چند نفر یادشونه که من یه نواری داشتم اینجا، فکر میکنم پارسال توی همایش فینیکس موزه به نام آقا ساعت چنده رو ضبط کردیم، یادتونه؟ اول کتاب بود، الان داره تحقق پیدا میکنه. اثبات‌های ماورالطبیعی زیادی از کلام مکتوب خدا وجود داره، چیزی که الان به ما نزدیک نمیشه، خیلی واقعیه، چیزی که شاید دانستنش برای شما حقیقتاً بهت‌آور باشه که بدین خدا داره چی کار میکنه. خیلی از شما شاید بشنوید که اینا بلند میشن این مردان و اصراراتی در مورد پیغام این زمان بیان میکنن. اون کاری که الان دارن انجام میکنن وعده خدا برای این زمانه که وعده داده انجام میدن و ما اون رو میبینیم به صورت کتاب مقدسی داره دقیقاً اثبات میشه، همون کاری رو که وعده داده بود و همون طریقی که گفته بود. هر بار پیشگویی درست و کامل انجام میشه، چون این خداست که داره اون میگه. اگر یه انسان، مهم نیست که چه کسی باشه، بخواد همچین پیشگویی رو انجام بده، شانسش 1 در 10 میلیونه. اگر یه انسان به شما چیز خاصی رو بگه که احتمال میده رخ بده و اون دور اتفاق بیفته، یعنی بعد جایی که نم باید اتفاق بیفته نیست، شانسش میشه 1 در 100 میلیون. بعد زمانی که باید اتفاق بیفته همینطوری ادامه پیدا میکنه. کجا باید اتفاق بیفته، چجوری اتفاق بیفته، این فراتر از یک حدسه. وقتی میبینیم به صورت کامل هر بار اتفاق میفته، پس این خداست. بعد برمیگردیم به کتاب مقدس، شاید برای اون عجیب باشه، اما وقتی بدونیم که حتی بدونیم به کجای کتاب مقدس باید نگاه بکنیم و روح القدس این کلام رو در نظر ما میاره، اونو کنار هم میذاره و یه تصویر برای ما میسازه، به ما نشون میده که ما در چه زمانی داریم زندگی میکنیم. ما توی کنج هستیم. وقتی یه نفر یه ساکش با آجر خودش کنج رو مشخص میکنه، همه چیز ساده میشه، چون بقیه آجرهای خودشونو مثل اون و توی یه ردیف قرار میدن، درست مثل شروع شدن یه فرقه خاص، شروع به پخش شدن تو اون ردیف میکنن. اما زمانی که دور اونا میرسه، جایی که باید برگشته از راه دیگری برن، حالا خدا در حال ساخت یه دیوار نیست، داره یه خونه میسازه. تو این خونه تعداد زیادی پیچ و خم وجود داره و هر کسی میتونه به نوبه خودش تلاش بکنه، اما تلاش باید بر اساس نقشه باشه، اگر نباشه بنا باید تخریب بشه. پس ما خدا رو به خاطر لطف شکر میکنیم و مشارکتی که با شما داریم، درای بازی که خدا به ما داده و به واسطه این تاجرین. من همیشه اینو اعلام کردم که به افرادی که در فرقه ها هستن ایمان دارم، اما خیلی وقت ندارم که بخوام اونا رو ترغیب بکنم، چون هر کدومشون یه حصاری دور خودشون کشیدن. درست مثل گفته برادر دیویده که اون میدونه که اون پرورش اردک داره، میگه وقتی که رودخونه بالا میاد، تو اردکایی که نمیتونن با هم ارتباط داشته باشن کنار هم قرار میگیرن، چون قبل اونا توی حصار بودن. رودخونه بالا میاد و اونا از حصار بیرون میان و فکر میکنم این کاری که ما هم باید انجام بدیم وقتی که باید آب بالا بیاد. میدونید ما باید از حصار خارج بشیم و با یکدیگه تو مشارکت باشیم. میدونید اونجوریه که محبت حقیقی مسیح رو باید تو قلب خودمون داشته باشیم. این انجمن تاجران انجیلتان برای من مثل یک پایگاه و واحه بوده، چون خیلی وقتا برادرایی دارم، برادر بسیار خوب که فکر کنم از تمام فرقات حالا ملاقاتشون کردم، پرزبیتری، لوتری، باپتیست، پنتیکاستی، همه انواع دستهای پنتیکاستی و کلیسای خدا و ناصری و برادر خوب توی همه جا، اما اونا خیلی وقتا نمیتونن منو تو جمع خودشون بپذیرن، چون میدونید نه به این دلیل که ایمان ندارن، بلکه به این عمل ممکنه باعث اخراج اونا از فرقهشون بشه. چند وقت پیش برادر متدیستی رو ملاقات کردم، یه انسان خیلی خوب، داشت یه مطلبی رو راجع به شفا مینوشت، اومده بود پیش من، یه مدتی با هم نشستیم صحبت کردیم، به من گفت برادر برام تنها ایرادی که از شما میگیرم اینه که همش با پنتیکاستیا میچخه. گفتم خب کلیسای متدیست از اسپانسر بشه منم میام. میدونید خب من که نماینده کلیسای متدیست نیستم، من فقط عضو کلیسای متدیستم. گفتم همینه، میبینید تنها اینا یعنی پنتیکاستیان که درار خودشون رو باز کردن، اینجا جایی که من میتونم برم. همونطور اگه خیلی دیگه هم درار باز بکنم، ما آماده هستیم که به اونجا بریم. مثل توی مکاشفه باب سوم که میگه اینک بر در ایستاده میکوبم، اگر کسی آواز من رو بشنود و در را باز کند، به نزد او خواهم آمد و با وی شام خواهم خورد. این عیساست، همه ما میدونیم که اون عیساست و اون کلمه است، درسته؟ خب پس بنابراین تاجران انجیل تام مثل یک وای عمل کردن تا بتونیم دوره هم جمع بشیم. هیچ کلیسایی اسپانسرشون نیست، همشون با هم مردم خارج از کلیسا در سراسر دنیا همه جا با هم جمع میشن و با هم مشارکت داریم. من به تأسیس شعبه های زیادی از انجمن تاجران انجیل تام سراسر دنیا کمک کردم و بابت این فرصتی که به من داده شده شکرگزارم. تاجران اسپانسر این حرکت هستند و تمام کلیساها تمایل دارن که بیان، ولی من هرگز تلاش نمی کنم تا کسی رو از کلیساش بیرون بکشم. هر کلیسایی که هستید باقی بمونید، نور رو پخش بکنید. میبینید یه مسیح واقعی باشید و شبانتون قدردان شما خواهد بود، یک مقدس واقعی و وفادار. هر کسی که به خدا ایمان داشته باشه قدردان چنین فردی خواهد بود. حالا از برادری که اینجا هستش و همسرش و در این شعبه برای این فرصتی که به من دادن قدردانی میکنن. امیدوارم که این بخش رشد بکنه و برکت خدا با اونا باشه و ابزاری باشه در دست خدا برای نجات صدها و صدها نفر از مردم قبل از اومدن خداوند. حال نگاهی میکنیم به کتاب مزامیر. میخوام یک موضوع خیلی عجیبی رو امروز راجعش با هاتون صحبت بکنیم و آیاتی رو اینجا یادداشت کردم که حتی فکر کردم امشب تو موضوع دیگه ای صحبت میکنم، ولی با توجه به کمبود وقت و اینکه نمیخوام خیلی وقت شما رو بگیرم، موضوع دیگه ای رو انتخاب کردم و امشب میخوام در مورد موضوع ربوده شدن صحبت بکنم. ما به ربوده شدن که رخ خواهد داد ایمان داریم. تمام مسیحیان ایمان دارند. همه خوانندگان کتاب مقدس به ربوده شدن ایمان دارند. حالا برای اینکه یک پیش‌زمینه‌ای رو با هم داشته باشیم، مزمور 25 رو با هم می‌خونیم. ببخشید، معذرت می‌خوام. مزمور 27 آیات اول تا پنجم. خداوند نور و نجات من است، از که بترسم؟ خداوند ملجای جان من است، از که هراسان شوم؟ چون شریران به من نزدیک آمدند تا گوشت مرا بخورند، یعنی خصمان و دشمنانم، ایشان لغزیدند و افتادند. اگر لشکری بر من فرود آید دلم نخواهد ترسید، اگر جنگ بر من برپا شود در این نیز اطمینان خواهم داشت. یک چیز از خداوند خواستم و آن را خواهم طلبید، که تمام ایام عمرم در خانه خداوند ساکن باشم، تا جمال خداوند را مشاهده کنم و در هیکل او تفکر نمایم، زیرا که در روز بلا مرا در سایبان خود نهفته، در خیمه خود مرا مخفی خواهد داشت و مرا بر صخره بلند خواهد کرد. خدا برکت خودش رو بر خواندن کلامش بیفزاید. حالا شاید بعضی از شما مسیری که برگزیدم رو متعجب باشید، اما چند نفر از شما در این تعلیم کتاب مقدس که یک روبوده شدن در کلیسا خواهیم داشت ایمان دارن؟ بله، حالا شما چه پنتیکاستی باشید، متدیست باشید، پاپتیست باشید، پرزبیتری یا هر چیز دیگه باشید، یه روبوده شدن وجود خواهد داشت. من به اون چیزی که میگم فکر میکنم، من نمیخوام فقط بیام این بالا یه چیزی بگم و احساس کنم که افراد رو راضی نگه دارم، چون میخوام وقتی این بالا میام چیزی رو بگم که احساس میکنم برای گفتنش هدایت شدم و چیزی که میتونه به شما کمک بکنه، چیزی که اگر مسیحی هستید شما رو تا تجربه با خدا جلو ببره، و اگر مسیحی نیستید باید از خودتون خجالت بکشید و یک مسیحی بشید. این هدفیه که همیشه تلاش کردم تو افکارم رو بر اساسش قرار بدم، همونطوری که خدا هدایتم میکنه. حالا در مورد یه همچین تعلیمی که در زمان آخر استهزا خواهد شد به ما هشدار داده شده، اگه بخواد فقط چند لحظه اونو با هم باز بکنیم. این مطلب در دوم پتروس باب 3 اومده. یه لحظه آیه 3 و 4 رو با هم بخونیم تا ببینیم آیا اینجوری هست یا نه. نخست این را می دانید که در ایام آخر مستهزئین با استهزا ظاهر خواهند شد که بر وفق شهوات خود رفتار نموده خواهند گفت کجاست وعده ی آمدن او؟ زیرا از زمانی که پدران ما به خواب رفتن همه چیز به همین طوری که از ابتدای آفرینش بود باقی است، زیرا که ایشان عمدن از این غافل هستند که به کلام خدا آسمان ها از قدیم بود و زمین از آب و به آب قائم گردید و به این هر دو عالمی که آن وقت بود در آب غرق شده هلاک گشت. حالا می‌بینیم که دلیل اینکه این چیزها برجسته شده اینه که در ایام آخر مستهزئین خواهند آمد و اینها را خواهند گفت. می‌بینید؟ این پیشگویی شده. دلیل رفتارهایی که مردان در این دوران دارند. چه شما منتظر چنین رفتارهایی هستین؟ چون کتاب مقدس این رو گفته. در ایام آخر مردم ها خودپرست خواهند بود، طماع و لافزن و متکبر و بدگو و نامطیع والدین و ناسپاس و ناپاک و بی‌الفک و غیبتگو و ناپرهیز. پس میتونیم برگردیم و مقلدان حقیقت رو دنبالشون بگردیم. زمانی که موسی فقط با یک عصا تو دستش به مصر رفت برای نجات بنی اسرائیل یک معجزه انجام داد، اما بعد از اون مقلدین اومدن و دقیقا همون کارهایی رو کردن که اون میکرد. میبینید؟ حالا بعد از این که اون اومد اونها اومدن، چون داشتن دقیقا همون کارهایی رو کپی میکردن و تقلید میکردن که اون انجام داده بود. حالا این رو میبینیم، حالا شما میبینید، چون تو زمان موسی بود. همین کتاب مقدس که میگه که اونا در ایام آخر دوباره میان، درست مثل یانیس و یمبریس که با موسی مقاومت کردن، اونها هم با راستی مقاومت میکنن. میبینید؟ همه چیزو تقلید میکنن تا مردم رو سردرگم کنن. و بعد این روبوده شدن که به وقوع خواهد پیوست، هر کاری که خدا در مسیر کلام خودش داره همیشه چیزیه که برای خروج از آشفتگی و سردرگمیه، چون این آشفتگی هدف شیطانه. همونطور که برادرمون که از لاس وگاس اومده گفت، شیطان گفت که این جهان قلمرو اوست و میدونیم که شیطان خدای این جهانه. هر امتی زیر آسمون توسط اون کنترل میشه، دقیقا همینطوره. این جهان به شیطان تعلق داره، اما عیسی بر اون مسلط خواهد شد. یک روز دنیا رو به عیسی پیشکش نمود، اما اون پیشکش رو رد کرد، چون میدونه سر ایام آتی وارثش خواهد بود. قبل از اینکه جلوتر بریم چند لحظه به این کلمه فکر بکنیم. مستهزئین. چند هفته پیش داشتم تو توسان یه روزنامه رو میخوندم. مطلبی رو نوشته بود در مورد انگلستان که چند انگلیسی اظهاراتی داشتن. تیتر اصلی روزنامه این بود که مصلوب شدن خداوند و عیسی مسیح فقط یک داستان ساخته شده به دست عیسی و پیلاتوس بوده، چون میخواست بیاد و از خودش یک چیزی بسازه و هیچ راهی برای تکذیبش وجود نداره، چون هر چیزی که به خدا مربوط میشه از طریق ایمان دریافت میشه. ما باید بهش ایمان داشته باشیم. و بعد با شرح جزئیات این داستان مطلب رو ادامه داده بود. مدتی قبل تو این امت بزرگ در لندن در انگلیس، جایی که چارلز و جان وسلی و بسیاری از واعظین بزرگ دوران در همه جا و تمام نقاط اون انجیل رو موعظه کردن، اما اونا پیغام دوران خودشون رو رد کردن و ببینید که امروز کجا هستن. اونجا جاییه که برادر ویلیامز و سایرین امشب اونجا هستن. یکی از خارشده ترین کشورهای دنیاست. من سراسر دنیا سفر کردم ولی هیچ کشوری رو به انحطاط انگلستان ندیدم. بلگرام هم با من هم عقیده بود و همینو میگفت. اون مجبور بود که همسر خودش رو از پارک ها دور نگه داره، چون عمل بین زن و مرد در ملأ عام و تو پارک ها جریان داره. هرگز همچین چیزی رو به اندازه اون چیزی که در زمان اقامتم تو انگلیس دیده بودم ندیده بودم، که این گونه قلب انسان رو به درد بیاره. کشوری که این فرصت رو داشت در یک اصلاحات رهبری کنه، این نمایانگر اونه که چطور میشه سقوط کرد. اما میدونید که چیکار کرد؟ پیغام به حرکت در اومده بود و اونا سعی داشتن پیغام پیشین رو برای امروز داشته باشن. برای امروز فایده‌ای نداره، تاثیر نمیکنه. چطور میشه موسی بیاد و مثلا با پیغام نوح حرکت بکنه، بگه بیام یه کشتی بسازیم و به نیل را بیافتیم؟ این پیغام موثر نبود. چطور مثلا عیسی میتونست بیاد و با پیغام موسی حرکت بکنه؟ پیغام جان وسلی هم برای لوتر ثمری نداشت. و امروز این احیای بزرگ در انتها که در اون داریم عبور میکنیم، پیغام پنتیکاست تطابقی با این نداره، چون مربوط به یک دوره دیگه است. این تماما کلام خداست و در حال بناست، مثل این که پاها در میاد، بازوها در میاد و حال در حال شیفتهی عروس برای روبوده شدنه. مردمی که تو گذشته بودن، اونا با پیغام زمان خودشون زندگی کردن، درست مثل حیاتی که تو ساقه گندم جاری میشه. این حیات پوسته و گندم رو رها میکنه، اما گندم خودشون مانند همون دانه‌ای که تو زمین کاشته شده بود شکل میده. چند وقت پیش داشتم کتابی از یه منتقد آلمانی میخوندم و میگفت اون در تمام متعصبین دنیا بریلیان براهام صدر اوناست و اون چیزی نیست جز یک جادوگر. اون اعمال رو از طریق جادو انجام میده. اون حتی به خدا ایمان نداشت، یه منتقد بود و میگفت توی خدایی که تونسته تو تمام دوران تاریکی و سختی‌ها دست رو شکمش بذاره و این مسیحا بخنده و شاگردان خودش که شیرها اونا رو میدرن و هرگز کاری انجام نده، شما ذهن و تفکر انسانی رو ببینید. تحصیلات و این قبیل امور کجا میتونه رویا رو دریافت کنن؟ بعضی گندا باید میرفت توی زمین، همونطوری که مسیح باید در زمین فرو میرفت تا بتونه دوباره بلند بشه. همچنین کلیسای پنتیکاست باید اینطوری میشد، در عصر تاریکی فرو میرفت. هر بذری که تو زمین فرو بره باید در تاریکی قرار بگیره تا ثمر بیاره. این بعض با مارتین لوتر جوونه زد، با وسلی به رشد خودش ادامه داد و بعد به پنتیکاست رسید و حالا دوباره داره برمیگرده به سمت بعض. و تمام تشکیلات فرقی که پشت سر گذاشتن، تمام تشکیلات فرقی باید سوزنده بشه، اما بعض حقیقی گندم که هر یک از این اصلاحات خارج شده در عروس جمع میشه و تمام اونا هستن که با هم عروس رو تشکیل میدن. حالا میبینیم وقت چند وقت پیش تو انگلیس گروهی از مردم مصلوب کردن عیسی رو جعل کرده بودن با موهای بلند و این چیزا. به عیسی حتی میگفتن او بابایی، شما میگی خب این ربطی به ما نداره، مربوط به لندن و انگلیسه. برید روزنامه رو نگاه کنید، هفته گذشته همینجا تو آمریکا رو مشاهده بکنید. چند تا از دکترای الهیات از یه دانشگاه معتبر گفته بودن که مصلوب شدن عیسی مسیح تنها یک داستان ساختگی بوده. وان گفته بود عیسی فقط تلاش کرده بود که خوش اینجوری نشون بده. در واقع یه نوع محلول گیاهی رو مصرف کرده بود، مثل ماری جوانا یه چیز شبیه این. ما تو کتاب پیدایش میبینیم از اون صحبت شده، علفی که ماری جوانا یا این چیزا شباهت داره و میتونه شما رو دو سه روز به خواب ببره و فعالیت جسمانیتون رو متوقف بکنه. این الایدان گفته بود وقتی سربازای رومی به عیسی مر و سرکه رو خوردن، این احتمال وجود داره که اونها این محلول رو بهش داده باشن و زمانی که اون رو در قبر گذاشتن در اصل نمرده بود، خوابونده بودنش و بعد از دو سه روز که برگشتن اون از خواب بیدار شده بود و به هندوستان رفته و بر اثر یه مرگ طبیعی مرده و حالا دارن سعی میکنن یه مذهب ساختگی و جعلی ازش درست بکنن. این منتقد چی به سرش اومده؟ میبینید تو این دوران چه چیزایی رخ میده که ما در اون زندگی میکنیم؟ مستهزئین، روز تحقق نبوت. خدا تو هر دوره ای کلام خودش رو معین کرده و هر یک از اون دوران باید اون کلام رو آشکار میکرد. همچنین مردانی که باید اون کلام رو به تحقق برسونن از پیش معین کرده بود. زمانی که اون دوران موسی رو معین کرد، موسی رو برای اون دوره بود. زمانی که دوره پسر انسان رو معین کرد، اون رو برای این کار مقرر کرد. همونطور که کتاب مقدس میگه، اون مردان خودش رو برای هر دوره مقرر کرده. اگر خدا نامتناهی، قادر مطلق، مقتدر، حاضر در همه جا و به همه چیز واقفه، پس از ابتدا تمام این امور رو میدونسته. پس اون میدونسته، هیچ چیزی بی دلیل نیست. این ماییم که اینجوری فکر میکنیم. اگر برگردیم و به کلامش نگاه بکنیم، میبینیم که اون داره چه کاری انجام میده. اون موقع است که اون رو درک میکنیم. حالا فقط برگردیم به نکته اول. اگر اون الهیدان و خادم یکم فکر کرده بود، متوجه میشد زمانی که سربازا سعی کردن سرکه رو بهش بدن، اون اصلا اونو ننوشید و ریختش. یه چیز دیگه، چطور این عیسی ناصری با تمام نبوت‌های عهد عتیق هماهنگ بود؟ چطور ممکن بود؟ این اصلا امکان نداشت مگر اینکه از جانب خدا و از قبل مقدر شده باشه. یه چیز دیگه، اگر اون شاگردان این داستان رو جعل کرده بودن، چطور هر کدومشون این به خاطر این داستان به شهادت رسیدن؟ حتی پتروس رسول گفت من شایسته این نیستم که مانند اون بمیرم، منو وارونه مصلوبم کنین. یا چطور آندریاس از پهلو مصلوب شد؟ چون اونا شهادتهای خودشون رو با خونشون مهر کردن. اگر اونا جاهل بودن، چطور تونستن همچین کاری رو انجام بدن؟ میدونید این چیزیه که افراد قادر به درکش نیستن، یعنی اعمال روحانی. چند وقت پیش یه مرد بزرگی اینجا بود، یه ربی بزرگ، یه مطلبی نوشته بود. میگفت زمانی که موسی از دریای سرخ عبور میکرد، در اصل آب نبود که ازش عبور میکرد. میگفت چیزی که تو اونجا، یعنی تو اون سوی دریای مرده بود، نیزار بود و اونا از وسط این نیزارهای آبی گذشته بودن. خیلی از خادمین و واعظین اینو باور کرده بودن و پذیرفته بودن. چند وقت پیش همینجا، زمانی که اولین فضانورد به فضا رفت، هنگامی که برگشت هیچ اثری از خدا ندیده بود و این باعث لغزش خوردن خادمین زیادی شد. اونا بر این باور بودن که خدا یه جای اون بالا زندگی میکنه، یعنی یه جایی تو ارتفاع تقریبا مثلا 150 مایلی زمین. چطور علم و تحصیلات این دنیا کلیسا رو به این پوچی رسونده؟ آموزش و سیستم آموزشیش، علم و تمدن اون از اون شریر ساخته. این تمدن شریره، کتاب مقدس اینو میگه. و تمدن ما که قرار بیاد هیچ وجه اشتراکی با این تمدن نداره. این تمدن یه تمدن متفاوت از تمدن دنیا و دانشیه که اینجا بدون دست پیدا کردیم. هر چقدر بیشتر به دست پیدا میکنیم، بیشتر به دامهای کشنده و مرگوار وارد میشیم. اما در اون تمدن جدید هیچ مرگ، بیماری، غم یا دردی نخواهید داشت. میبینید هیچ یک از ما وجود نداره. پس این تمدن فاضل محکوم به فنا خواهد بود، چون که از آن شریره. در تو باب چهارم کتاب پیدایش این رو میبینیم. این قوم قائن بودن که آغازگر تمدن، ساختن خانه، شهرها و آلات موسیقی بودن و به علم وارد شدن و قوم بیشتر از خدا فاصله گرفت. اما وقتی قوم شیس اومد، به خوندن نام خداوند مشغول شد. داریم راجع به یک نمونه نافذ صحبت میکنیم. من اینجا نیستم که احساسات کیز رو آزرده بکنم یا حرفی راجع به کلیسای بگم. اگه احساس میکنید که به این کلیسا تعلق دارید، من برای آزردن شما نمیگم، چون تو این کلیسا هم به اندازه بقیه کلیسا افراد خوب و شایسته‌ای وجود دارن. اما هفته پیش توی کلیسای کاتولیک بودم توی شرفورد و یک مقاله رو مطالعه میکردم و میبینیم اونا دقیقاً دارن راجع به شورای جهانی کلیسا اون چیزی که کتاب مقدس گفته بود رو انجام میدن. اونا گفته بودن که کتاب مقدس، بعضی از پروتستانا میخوان بچسبن به کتاب مقدس. گفتن چرا؟ ادامه داده بود کتاب مقدس چیزی نیست جز یک کتاب، یعنی یه تاریخ کلیسا که تا حدود 250 سال پیش هم نوشته نشده بود. همیشه کتاب کلیسا بوده، نه کتاب مقدس. کتاب مقدس تنها تاریخ کاریه که کلیسا انجام داده. چه دروغ زیرکانه ای، چون 3000 ساله که ما کتاب مقدس رو داریم. عهد عتیق صدها و صدها سال قبل از اومدن مسیح مکتوب شده بود. یه حیله شیطانیه. و در این ایامی که ما هستیم، شاهد تمسخر و استهزاء کتاب مقدس هستیم و تلاش میکنم اونو کنار بذارم. و خدا باید کلیسا رو با یک چیزی داوری بکنه، یعنی داور نیست. کسی نمیتونه بیاد منو توی خیابون بازداشت بکنه و بگه که آقا من محدوده سرعت 20 مایل رو با 30 مایل حرکت کردم، مگر اینکه یه چیزی اونجا وجود داشته باشه که به من بگه بیشتر از 20 مایل سرعت نباید داشته باشم. باید یک چیزی وجود داشته باشه. خدا یه روزی میخواد کلیسا رو داوری بکنه و ما این رو میدونیم و باید با یک چیزی داوری بکنه. پس اگه میخواد با کلیسای کاتولیک داوری بکنه، کدوم کلیسای کاتولیک؟ اگر بخواد با متدیست داوری بکنه، باپتیست از بین میره. اگر با یگانه انگاران داوری بکنه، دوگانه انگاران داور از بین میرن. پس چه جوری میخواد داوری بکنه؟ اما اون گفت از طریق مسیح داوری میکنه و مسیح کلمه است. پس این کلام خداست که از طریقش داوری انجام میشه. میگه در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود، کلمه خدا بود و کلمه جز کردید و میان ما ساکن شد، که دیروز، امروز و تا ابدالآباد همان است. پس اون توسط کلام خودش داوری میکنه. تو این ایام آخر شاهد این هستیم که تلاش میکنن کتاب مقدس رو کنار بذارن. میگن کلیسا رو بپذیر، نه کتاب مقدس رو، بلکه کلیسا رو. در اونا میتونن هر تعلیم و آیین و چیز دیگه رو بسازن و باهاش همراه بشن. همونطوری که اون شب داشتم راجع به اشای ربانی صحبت میکردم، وقتی اونا بره قربانی رو ذبح میکردن، تا 7 روز نباید هیچ مخمری بینشون می بود. هیچ مخمر، هیچ خمیرمایه‌ای، هیچ چیز باید بدون خمیرمایه می بود. این نمایانگر 7 دوره کلیسا بود که اینجا در کتاب مقدس بهش می رسید و هیچ خمیرمایه‌ای وجود نداره. چی؟ یعنی هیچ چی باهاش مخلوط شده باشه. با عقاید فرقا هر چیز دیگه رو با کلام ادغام میکنیم و هنوز تلاش میکنیم که بهش بگیم کلام. اما کلام میگه 7 روز فطیر و بدون خمیرمایه. حتی چیزی که امروز خورده میشه رو برای فردا ذخیره نکنید. قبل از طلوع خورشید اون رو با آتش بسوزانید، چون پیغام جدید و یک چیز جدیدی تو روه. چسبیده اون پیغام قدیمی گرایشیه که کلیسا داره، یه بیداری رخ میده. اولین چیزی که شما میدونین اینه که ظرف 3 سال ازش یه فرقه میسازن، یه فرقه آغاز میشه، یه تشکیلات. متوجه شدید؟ 20 سال گذشته و هیچ تشکیلاتی وجود نداره و هرگز هم نخواهد بود. این پایانه، چون دوباره گندم به گندم برگشته و پوسته از اون کنار زده شده. گندم باید در حضور پسر قرار بگیره تا رشد بکنه. به نظر شما خسوف و تاریکی که مدت پیش بخش شرقی رو در گرفت چیز عجیبی نبود؟ اونا از درکش عاجز بودن. متوجه نشدید؟ میدونی که امت ها در حال انفصال هستن؟ اسرائیل تو وطن خودشه و این نشونا به ما اثبات میکنه که ما تو پایان راه هستیم. این تاریکی تو همین زمان رخ میده. به نظر شما این همون نشانایی نیست که نبی گفت که در شامگاه روشنی خواهد بود؟ یعنی زمانی که این تاریکی ها و این نشانه ها به این صورت رخ میدن و در این زمان آغاز غروب نوری آشکار خواهد شد. ببینید که این تازه تاریکی چجوری رخ میده. پاپ تازگی اومده بود اینجا. اعضای خیمه، کسایی که این نوار رو تهیه میکنید، هرچند فکر کنید همه این نوار رو دارید میگیرید، قادر به درک اون هستید که چطور خدا تو اون روز توی این خیمه دقیقا نشون داد که افتوره کلیسا چگونه و در کجا باید باشه. من روی تابلو کشیدم و شما امروز رو توی کتاب میبینید. و اینکه تو روح القدس در یک ستون آتش پایین اومد و به اون پشت حرکت کرد و خودش اون دوره ها رو روی دیوار نقش کرد، در حالی که 300 یا 400 نفر اینجا نشسته شاهد این اتفاق بودن. همونطوری که پاپ سفر خودش رو اینجا تو آمریکا شروع کرد، با گرفتگی شروع شد و دانشمندا تونستن ازش عکس بگیرن، عکسایی که در تطابق کامل با تصویری بود که ما اینجا و توی جایگاه دیده بودیم. حالا اون سفر خودش رو به 13 ایالت انجام داده، 13 قدم برداشته، در 13 جا اشاره ربانیش رو برگزار کرده برای کشوری که 13 ایالت داره و همه جا در حال فرو رفتن و تاریکیه. متوجه نیستید که کجا قرار گرفتیم؟ در زمان آخر. در زمان آخر مستضعفین بلند میشن و میگن وقتی پدرانمون به خواب رفتن همه چیز به همون صورتی که از ابتدای آفرینش بود. اما وقتی این چیزها رو میبینید سر خودتون رو بلند بکنید، آماده باشید برای اون چیزی که ممکنه اتفاق بیفته، یعنی اومدن عیسی به دنبال کلیساش. اونا اینو باور ندارن چون اونا از درکش عاجزن، چون خودشون کسایی هستن که کتاب مقدس رو دارن تحقق میبخشن. اونا واقعا نمیدونن که با گفتن و عمل کردن به این چیزها دارن به کتاب مقدس تحقق میبخشن. چطور قیافه، کاهن اعظم و تمام کاهنه دیگه تونستن رو مسخرش بکنن؟ همون خدایی که باسش میخوندن خداوندم چرا من رو ترک نمودی؟ دقیقا همون مزمور 22 که میگه دست ها و پاهایم سوراخ شد. اینا رو تو معبد هیکل میخوندن. همون خدا روی صلیب بیرون از هیکل در حال مرگ بود. اونا ذره ی آگاهی نسبت به کاری که میکردن نداشتن. حتی عیسی براشون دعا کرد پدر اینا رو ببخش چون نمیدونن دارن چی کار میکنن، چون واقعا در مورد اونها تو کتاب مقدس پیشگویی شده بود که کور خواهند بود. اما یه میدونستید که همین نابینایی برای پروتستان ها و کاتولیکا تو کتاب مقدس پیشگویی شده که نسبت به کلام کورن و مسیح تلاش میکنه که به داخل وارد بشه؟ زیرا میگویید دولت من هستم و دولت اندوختم و به هیچ چیز محتاج نیستم، ولی نمیدونی که تو مستمند و مسکین هستی، فقیر و کور و عریان. بفهمید مکاشفه باب 3، بازگشت به نابینایی و پایمال کردن اعمال خدا. انگار این اعمال کوچکترین اهمیتی براشون نداره، اون رو مسخره و مسخره میکنن. خب این چیزیه که کتاب مقدس راجبش گفته، اما برای کلیسا، برای عروس روبوده شدن یک مکاشفه است، براش مکشوف شده و عروس حقیقی مسیح در انتظار اون مکاشفه روبوده شدن خواهد بود. خب این یک مکاشفه هست، چون مکاشفه اصلا یعنی ایمان. شما نمیتونید مکاشفه داشته باشید در حالی که ایمان ندارید. ایمان یک مکاشفه است، چون چیزیه که بر شما مکشوف شده، همونطور که بر ابراهیم مکشوف شد که تونست هر چیزی رو که بر خلاف اون چه که بر اون مکشوف شده بود رو تشخیص بده. پس ایمان یعنی مکاشفه خدا. کلیسا، کل بدن روی این مکاشفه بنا شده. چند وقت پیش اینجا داشتم با یه خادم باپتیست صحبت میکردم. اومده بود با من صحبت بکنه، میگفت من به عنوان یه انسان خوب شما رو قبول دارم، اما شما همه چیزو قاطی کردی. گفتم دعا میکنم شما بتونید کمکم بکنید از روی کلام. گفتش که ما هرگز قادر نیستیم برادران هم تا این چیزها رو بتونیم در کنار هم قرار بدیم و هر چیز رو کلام بر روی کلام قرار بدیم اونجوری که باید باشه. من گفتم خب شما بهتر میدونید. حتی تو شورای نیقیه تا جایی که میدونم 300 سال بعد از مرگ مسیح اونا هنوز مشغول بحث سر درستی دانش یونانی بودن. شما باید بدونید یه مکاشفه است. همه چیز یک مکاشفه است. گفت من نمیتونم مکاشفه را قبول کنم. گفتم پس چطور میتونی مسیح رو بپذیری؟ گفت خب چون کتاب مقدس میگه هر کسی به عیسی مسیح ایمان داشته باشه حیات ابدی رو داره. گفتم این درسته، اما کتاب مقدس همچنین میگه هیچ کس نمیتونه عیسی رو مسیح بخونه مگر اینکه روح القدس برش مکشوف کرده باشه. میبینید؟ بفهمید. باز برمیگردیم به همین جا، یعنی به مکاشفه. این باید تو کتاب مقدس مکشوف شده باشه. دوباره هابیل و قائن کتاب مقدس نداشتن که بخونن، اما این از طریق ایمان برای هابیل مکشوف شده بود و این یک مکاشفه است. هابیل قربانی پسندیتر از قائن رو به خداوند هدیه کرد که خدا به عدالت شهادت داد. وقتی عیسی از شاگرداش سوال پرسید تو متی 16 17 18 وقت نداریم که الان اونو بخونیم، اما اگه میخواد آدرس آیه رو یادداشت کنید. مردم مرا که پسر انسانم چه شخصی میگن؟ گفتن بعضیا موسی، بعضیا الیاس، یکی از انبیا. گفت خب شما مرا که میدونید؟ گفتن تو هستی مسیح پسر خدای زنده. گفت خوش به حال تو شمعون پسر یونا، زیرا جسم و خونی رو به تو کشف نکرده، بلکه پدر من که در آسمانه. پس بر این صخره کلیسای خودم رو بنا میکنم. این او در جهان بود، یعنی خدا در مسیح بود و جهان رو با خود صلح میداد. مکشوف شدن اون چیزی که خدا بود در یک جسم، یعنی تو هستی مسیح مس شده پسر خدا. اون گفت جسم و خون این رو بر تو کشف نکرده، بلکه پدر من که در آسمان این رو بر تو مکشوف کرده، و بر این صخره کلیسای خودم رو بنا میکنم، یعنی بر مکاشفه کلام در زمان خودش کلیسای خودم رو بنا میکنم و ابواب جهنم برش استیلا نخواهند یافت. کتاب مکاشفه آخرین کتاب توی کتاب مقدسه. این کتاب برای بیمانا مهر شده. در اونجا تو باب 22 کتاب مقدس میگه هر کس کلامی بهش اضافه یا کسر کنه سهمش رو از درخت حیات قطع میکنه. پس متوجه میشیم که این تماما به ایمانداران داده شده و این ایمانه که کتاب مکاشفه رو باز کرده و مکشوف میکنه که نویسنده سرتاسر کتاب کیه، چون اون ابتدا و انتهاست. از کتاب پیدایش تا کتاب مکاشفه در سراسر کتاب عیسی همونه و اسرار کامل خود و نقشش رو برای دوره‌های کلیسا که باید بیاد و در اونجا با 7 مهر مهر شده است رو تماما مکشوف میکنه. کتاب مکتوب شده بود، اما به خاطر داشته باشید که این کتاب با 7 مهر مهر شده بود و این 7 مهر، یعنی مکاشفه باب 10، تا زمان ندا کردن آخرین فرشته روی زمین، یعنی در مکاشفه باب 10 آیه 7 نباید باز میشد. میبینید؟ بلکه در ایام فرشته 7 چون کرنا را میباید بنوازد سر خدا به اتمام خواهد رسید. خب این دوره‌ای که ما توش داریم زندگی میکنیم، همه ما میدونیم که تو دوره لاودیکه زندگی میکنیم و دوره دیگه در راه نمیتونه باشه، نمیتونه چنین باشه. پس ما در دوره لاودیکه هستیم و اون 7 مهری که کتاب را ممهور کرده چیزیه که در این ایام باید برای مردم مکشوف بشه. این چیزیه که اون وعده‌اش رو داده و هیچ چیزی نمیتونه خارج از کلام باشه، چون نمیتونید کلامی ازش کم کنید یا برش اضافه بکنید. این باید همیشه باقی بمونه. اما مکاشفه مکشوف نمودن حقیقتشه تا تناسبش رو با بقیه کلام نشون بده و خدا اثبات میکنه که این حقیقته. خدا به مفسر نیاز نداره، اون مفسر خودشه. اون تفسیر خودش رو با به وقوع پیوستن اعمالی که گفته باید رخ بدهن انجام میده. مثل ابتدای پیدایش که گفت روشنایی بشود و روشنایی شد، نیازی به تفسیر نداره، اثبات شده. حالا در کتاب مقدس امور مشخصی رو برای این زمان آخر وعده داده. اینجوریه که عیسی پسر خدا بود، اون وعده فرستادن پسر رو داده بود. زمانی که اون در ایام خودش روی زمین بود و مردم بهش ایمان نمی آوردن، می گفت کتب رو تفتیش کنید، چون فکر میکنید که در اونها حیات جاودانی دارید، در حالی که همونا هستن که به من شهادت میدن. اگر اعمال پدرم رو انجام نمیدن به من ایمان نیارید، اما اگر به من ایمان نمیارید به اعمالی که انجام میدن ایمان بیارید، چون اونها هستن که به من شهادت میدن. و در دوران جان وسلی اعمال شهادت میداد که اون کی بود. دوران لوتر اعمال شهادت میداد. در دوران پنتیکاست بازگشت عطایا به کلیسا، بازگشت عطایا، تکلم به زبانها، اخراج ارواح و عطایای شهادت داده شد. این شوخی نبود. زمانی که ابتدا برخاست مردم میگفتند، من کتاب مربوط به تاریخ پنتیکاست رو خوندم، مردم میگفتند این جنبش نمیتونه زیاد دووم بیاره، این جنبش نابود میشه. اما همچنان برجاست. میدین چرا؟ هرگز اون رو ایجاد نکردید. خدا گفته که باید باشه. این بخشی از کلامه و شما نمیتونید متوقفش بکنید. زمانی که عروس به خروج فراخوانده میشه چطور میخواید متوقفش بکنید؟ مکاشفه یه ظهور حقیقت کلام خداست. ستایش بر خدا یعنی مکاشفه یه اسرار خودش. حالا روبوده شدن، روبوده شدنی که ما ازش صحبت میکنیم فقط مال عروسه. یادتون باشه کتاب مقدس میگه و سایر مردگان زنده نشدن تا 1000 سال به اتمام رسید. این روبوده شدن عظیم. دوستان اگر روبوده شدنی وجود نداره ما الان کجاییم؟ چی کار میخواییم بکنیم؟ تو چه دوره‌ای داریم زندگی میکنیم؟ چه وعده هایی داریم؟ قراره که این روبوده شدن اتفاق بیفته، چون کتاب مقدس میگه که اینجوری خواهد بود و این تنها از آن برگزیدگان خواهد بود برای عروس برگزیده که کلیسا را ترک میکنه. کلمه کلیسا به معنی دعوت شدگان به خروجه. همونطوری که موسی قوم رو به خروج از قومی دیگر دعوت کرد، روح القدس عروس رو به خروج از کلیسا فرا میخونه. خروج یک کلیسا از یک کلیسا. اعضای از تمامی فرقه ها تشکیل دهنده این عروس هستند، یعنی درخت عروس. این تو نوار پیغام درخت عروس گفته شده. یه عروس با یک بانگ در حال خارج شدنه و این همونیه که تو درخت عروسه. عروس همونیه که باید روبوده بشه، نه هیچ چیز دیگه، بلکه فقط عروس، یعنی برگزیدگانی که خدا اونا رو از ابتدای خلقت میشناخت. ژن روحانی پدر. بذارید چند لحظه اینجا صبر کنیم. فکر نه که مدت طولانی بخوام شما رو اینجا نگه دارم من خود نگران میکنه. اما نگاه کنید هر کدوم از شما میرین سالها قبل از اینکه متولد بشید در پدر خودتون بودید به عنوان یک جن. درسته یه بعض یک منشأ در پدر شما وجود داشت که از جنسیت مرد میاد نه مؤنث. می‌بینید مؤنث تخمدان رو معیا می‌کنه، یعنی بستر رو. اما این منشأ یا بعض از پدر میاد. حالا بگید در پدر من یا پسر من که الان اینجاست، وقتی من 16 ساله بودم تو من بود، من اونو نمی‌شناختم ولی اون اونجا بود. حال از طریق یک بستر، از طریق یک زناشویی مقدس اون به صورت من در اومد و من اونو میشناسم و میتونم باش مشارکت داشته باشم و اون درست در زمانی که وقت مناسبش باشه به دنیا میاد. حالا اگر حیات ابدی رو یافته باشید، شما هم همینطوری بودید. قبل از اینکه این جهان باشه یک بخش از خدا، یعنی فرزند خدا بوده اید، یه نشان و یک صفت از خدا. اون دوره ای رو که شما به دنیا میایید و میدونست شما رو برای اون دوره مقدر کرد تا دارای اون جایگاه باشید و کسی دیگه هم قادر به در اختیار گرفتنش نبود. مهم نیست که چند مقلد یا چند چیزایی وجود داشته باشه، شما باید اونجا باشید، چون میدونست که باید باشید و حالا شما هویدا شدید، چون میخواست با شما رفاقت مشارکت داشته باشه و این چیزیه که اون میخواد. اون مشتاق مشارکت شماست. اما اگر زندگی شما بیانگر و شبیه صفات خدا نبوده، پس شما تنها نمایش و تقلیدی از مسیحیت میباشید. میبینید میلیون ها و میلیارد ها نفر از این به ظاهر مسیحیان وجود دارن که تنها در ظاهر مسیحی هستن. اخیراً شاهد این بودم که برادر دموس شاکاریان چطور گلدش رو برای جفتگیری مهیا میکرد. وایسل بودم میدیدم که پزشکان چجوری لولای آزمایشی رو جابجا کردن. تو یک ترشح از جنس مذکر هر بار چیزی حدود میلیون ها اسپرم در نطفه مرد وجود داره و چیزی در حدود میلیون ها تخمک نیز از جانب تخمدان زن خارج میشه. اما میدونستید که میون تمام این میلیون ها تخمک و اسپرم که درها در حرکت هستن فقط یک اسپرم دارای حیاته و تنها یه تخمکه که بارور میشه؟ این اسپرم در بین تمام اون تخمک ها میخزه تا تخمکی رو که دارای مشخصاتی شبیه اونه پیدا بکنه. بعد اون تخمک که بارور رو پیدا میکنه و به درونش میخزه. بعد بقیه اونها از بین میرن. تو خب چرا داریم از بیکرزایی صحبت میکنیم؟ آه به اندازه نیمی از تولد جسمانی مبهم نیست، چرا که از جانب خدا مقدر و از پیش تعیین شده است. حالا شما اگر شما مسیحی نوپو متولد هستید، سالها پیش، یعنی در ابتدا و سالها قبل از اینکه زمان شروع بشه، شما در پدر خود خدا بودید. به همین دلیله که وقتی شما به این زندگی میاید و به مسیحیت اعتراف میکنید، خب همه چی به هم میریزه. شما متعجبید که چنین اتفاق میفته و همه این وقایع برای چیه؟ شما متعجب میشید، اما یه روز یه چیزی به شما ضربه وارد میکنه. چرا؟ چون این حیاتی که از ابتدا در شما وجود داره، درست مثل داستان اون عقاب کوچولویی که مادرش پیداش کرد. شما موعظه منو تو اون مورد شنیدین که بین مرغ‌ها سر از سوخت در آورد. اون مرغ‌ها عادت‌هاشون و تلاشش برای غذا دادن به جوجه‌ها برای عقاب قابل تحمل نبود، چون اون جوجه مرغ نبود. اگرچه مثل همه اون جوجه‌ها توی مرغ‌دونی بود، اما مرغ باید زمین رو با پاهای خودش میخراشید و این چیزی نبود که عقاب بتونه تحمل بکنه. اما هر بار که مرغ قدقد میکرد و جوجه ها به سمتش میرفتن، جوجه عقاب نیز دنبالشون میرفت. عقاب مادر میدونست که دو تا تخم گذاشته نه یه دونه، پس رفت دنبالش بگرده. پرواز کرد، شروع کرد پرواز کردن تا اومد روی اون مرغ‌دونی و بچه خودش رو پیدا کرد. همونجوری بودش که یک فریاد زد، یک صدایی درست کرد و اون جوجه متوجه شد این همونیه که جور در میاد. این جوری بود که متوجه شد یه عقابه و متوجه شد که دیگه مرغ نیست بلکه یک عقابه. اینجوریه که هر مسیحی که تولد تازه دوباره داره اینجوری وارد میشه. مهم نیست که تا حالا عضو چند تا فرقه بودید و اسمتون کتاب چند تا کلیسا ثبت کردید. زمانی که کلام حقیقی خدا مکشوف بشه و در برابر شما متحقق بشه، اونجاست که متوجه میشید شما هم عقاب بودید و تمام این قدقدای موقعی که عضو این بشید و عضو اون بشید مزخرفه. نه، بلکه این افزودن کلام به کلامه. وقتی که اسپرم مرد وارد رحم زن میشه، اینجوری نیستش که اول شما از پدرتون بشر متولد شده باشید، بعد تبدیل به سگ بشید، بعد بشید گربه و بعد تنها چیزی که بشید بشه مرغ. شما از اول بشر بودید و بدن عیسی مسیح، یعنی عروس، جزوی از بدن اونه که چون اون کلام بود و عروس باید کلام باشه. این یعنی کلام بر روی کلام بر روی کلام. عدالت لوتر، تقدس وسلی، تعمید روح القدس پنتیکاستی، احیای عطا، همه اینها باید در تطابق اون باشه. میبینیم؟ باید کلام بر اساس کلام باشه. بعد حیات روی حیات تا پیکر کامل عروس عیسی مسیح رو خارج بکنه. حالا یادتون باشه شما یک نشان بوده، یک صفت از خدا. حالا مسئله اینه، بعد از اینکه متوجه شدیم که مسیح برای بردن عروس خودش میاد، حالا چگونه باید، چطور باید وارد این عروس بشیم؟ سوال اینه. خیلی ها میگن باید عضو جماعت ما بشی، یکی دیگه باید یه جور دیگه خاصی تعمید بگیری، یکی میگه باید این کارو بکنی، یکی میگه باید به زبانها صحبت بکنی، اون یکی میگه نمیخواد به زبانها صحبت بکنی، این یکی میگه باید در رو برقصی، اون یکی میگه باید در رو فریاد بزنی. همه اینا خوبه، اما در این حال همچنان غلطه. چطور یک مرد یا یک زن یا فرزند خدا که متولد روح القدسه میتونه کلام خدا رو انکار بکنه؟ زمانی که خود خدا اینطوری اونو خواسته و به ساده ترین شکل ممکن اونو نشون میده، پس چطور میتونه جزی از این بدن باشیم؟ میدونید؟ چطور مسیح میتونه کلام خودش رو انکار بکنه وقتی که در شما داره کار میکنه؟ پس چطور میتونه جزی از این بدن باشیم؟ اول قرنتیان به ما میگه جمعی ما که به یک رو در یک بدن تعمید یافتیم با یک تعمید روح القدس. اگر میخواید یادداشت بکنید، اول قرنتیان 12:13 و به یک روح در یک بدن تعمید یافتیم و روح حیات مسیحه. درسته؟ حیات مسیح و هر بعضی که بعض کلام بوده به بعض حیات میبخشه. متوجه میشید؟ اگر این حیات توی بعض باشه، این تعمید روح القدس بر اون قرار میگیره و الان اون حیات اون بعض رو به حیات میاره. اینطوری که به شما گفتم. چند وقت پیش داشتم با برادر جان شریف صحبت میکردم توی فونیکس، یه درختی رو به من نشون داد که چند تا میوه مختلف آورده بود، از 8-9 تا درخت میوه ثمر داده بود. ازش پرسیدم برادر این چطور ممکنه، چه درختیه این؟ گفت درخت پرتقال. گفتم پس چرا نارنگی، گرین فروت، لیمو و این چیزا روش دیده میشه؟ گفتش که همه اینا مرکبات پیوند زده شده. گفتم آها، سال بعد پس همه اینا درخت پرتقال خواهم بود. گفت نه، هر شاخه میوه ای از جنس خودش رو میده. خیلی از شما ها که پرورشنده میوه هستید اینو میدونید، هر شاخه ای از میوه از جنس خودش رو ثمر میده. یه شاخه لیمو رو به درخت پرتقال پیوند میزنید، اون شاخه لیمو رو ثمر میده، چون این طبیعت مرکباته. و این کاریه که ما انجام دادیم، ما با تعالیم و تفکرات مختلف پیوند خوردیم. چطور متدیست ها تونستن ثمری داشته باشن بجز یک فرزند متدیست؟ فرقات چطور میتونن ثمری بجز فرزندان فرقی داشته باشن؟ اما اگر اون درخت شاخه اصلی خودش رو پرورش بده، ثمره اون شاخه هم میشه میوه پرتقال. بعد اگه تا به حال کاری که تو کلیسا انجام داده، این کاری که دقیقاً باید اینطور باشه، چون حیات تو درخته و درخت میوه نوع خودش رو بار میاره. حالا میبینیم تو طول این دوره‌ها هر کلیسای بزرگی که به حرکت در اومده میوه خودش رو ثمر داده، همونطور که شاخه‌هاش رشد کرده، این شاخه رو هرس کرده. یوحنا باب 15 صحبت میکنه، یه بلکه خود شاخه‌ای رو که ثمر نداشتن و میوه نمی‌آوردن رو قطع کرد. عیسی ثمره میوه رو میخواد، عروسش باید ثمرش فرزندانی باشه شبیه خودمون. پس اگر فرزندانش فرزندان عروس فرزندان کلام نباشن، پس این فرزندان فرقه ای هست. بعد محبت اولیه کلیسا به دنیا و فرقه، کلیسا به سمت فرقه برگشته. در این حالت نمیتونه ثمره واقعی ناب و مسیحی از نو متولد شده رو بیاره، چون در اونجا چیزی وجود نداره که بخواد بیاد. درست شبیه اینه که شما یه شاخه لیمو رو به درخت پرتقال پیوند بزنید، این شاخه میوه لیمو رو میده، چون از ابتدا پرتقال نبوده. اما درخت در ابتدا مقدر شده بود از طریق پیشاگاهی خدا و متولد شده بود. این درخت باید ثمره پرتقال رو به بار بیاره، و زمانی که زمانش فرا برسه، کلیسای خدا نیز همینطوری خواهد بود. چند وقت پیش داشتم مطلبی رو در مورد مارتین لوتر میخوندم. توی مطلب گفته شده بود باور این نکته که مارتین لوتر بتونه به کلیسای کاتولیک اعتراض کنه و پیش بره خیلی سخت نبود. در ادامه میگفت نکته عجیب اینه که اون میتونست در برابر تمام تعصباتی که جنبشش رو دنبال میکردن سر خودش رو بالا بگیره و با پیغام عادل شمردگی در برابرشون بیسته. این نگاه بکنید به خانم سیمپل مکفرسن، اون خانم واعظی که اینجا گروهی برای خودش داشت. اون مقلدین جسمانی بودن، نمیتونن اصیل باشن. این طریقه که کلیسا نیز نباید توش باشه. بذارید یه کلیسا توی شهر یه چیزی بریسه، کلیساهای دیگه تحملشو نخواهند داشت. اونا دیگه اصیل نیستن، کلام خداست که اصیله. این کلامه و باید میوه از جنس خودش رو بیاره، از جنس خود در زمان خودش برگزیده، از پیش مقدر شده از جانب خدا. حالا چطوری وارد این کلیسا بشیم؟ همه ما به یک روح در این بدن، یعنی بدن عیسی مسیح تعمید یافتیم، که این بدن همون عروسه، یعنی کلام، به روح القدس در اون تعمید یافتیم. حالا توجه داشته باشید که تو دوره آخر هستیم. اگه برگردیم به کتاب پیدایش و فکر کنم باب پنجم و همچنین میتونید به انجیل لوقا هم نگاه کنید و ببینید که خنوخ هفتم از نوح بود. خنوخ اونجا اینجا به ذریت مار وارد میشه. اگر قائن فرزند آدم بود، ذریت مار به اونجا وارد شده و خنوخ، اگر دوباره میگم، اگر قائن فرزند آدم بود، ذریت ما وارد شده بود و خنوخ میشد هشتمین. میبینید؟ اما اینجا متوجه میشیم که گفته میشه خنوخ هفتم از نوح بود، که نمونه ای از عصر کلیسا بود. تمام شیش مرد دیگه که قبل از اون بودن مردن، اما خنوخ نایاب شد، خنوخ روبوده شد. هفتمین نشان دهنده اینه که در هفتمین دوره کلیسا روبوده شدن وجود داره. حالا هیچ شکی نیستش که ما تو دوره هفتم کلیساییم، همه ما اینو میدونیم. این هفتمین دوره کلیساست که روبوده شدن رو تجربه میکنه. تمام شش تای دیگه مردن، اما خنوخ روبوده شد، چون اون نایاب شد و خدا او رو برگرفت. بلکه روبوده شدن خنوخ نمادی از مردن بقیه شش مرد قبل از اون بود. اما عروس دعوت به خروج خواهد شد، روبوده شدن یعنی روبوده شدن بدون مرگ. این عروس در هفتمین دوره کلیسا به خروج فراخونده میشه که ما در حال حاضر در اون دوره هستیم. حالا باید خیلی سخت کار کنیم، خیلی عمیق. یه نشانه دیگه هم از هفت دوره کلیسا هست که در مکاشفه ده هفت، یعنی جایی که تمام سر کتاب توسط فرشته دوره هفتم آشکار میشه. همیشه یک فرشته در آسمان و یک فرشته بر روی زمینه. کلمه انگلیسی انجل به معنای رسول یا فرشاده میشه. در پیغام فرشته هفتم، هنگامی که اون اعلام و خدمت خودش رو انجام میده، نه در زمانی که اون زمانی که عیسی خدمتش رو شروع کرد، بیماران و مبتلایان رو شفا میداد و همه با دیدن این واقعه میگفتن اوه اون استاد بزرگ یک نبیه، همه میخواستن تو کلیساشون باشه. خیلی فرق میکرد. ولی وقتی گفت من و پدر یک هستیم، مسئله فرق میکرد. وقتی گفت اگر بدن پسر انسان رو نخورید و خونش رو ننوشید در خود حیاتی ندارید، میگفتن یه خوناشامه. میبینید اون مسئله رو شرط نداد، اما نمایان شدن و اثبات کلام خدا برای اصلش رو دیده بودن که به حقیقت پیوسته بود و اثبات کرده بود که اون فرستاده و رسول اون زمانه. نیازی به توضیح دادن نداشت. شاید به اون شاگردان هم قادر به توضیح دادنش نبودن، اما اونا بهش ایمان داشتن، فارغ از اینکه بتونن توضیحش بدن یا اینکه نتونن. اونا چطور میخواستن بگن میخوان بدنشو بخورن یا خونش رو بنوشن؟ اما بهش ایمان داشتن. اونا ایمان داشتن چون از پیش مقدر شده بودن. عیسی گفت که اونها رو پیش از بنیان عالم برگزیده. اونا بهش ایمان داشتن چه بتونن توضیحش بدن چه نتونن. حالا تو هفتمین دوره کلیسا، زمانی که فرشته هفتم شروع به نواختن بکنه، اسرار خدا باید در همون دوره مکشوف بشه. یعنی مهرا، یعنی اصلاحگران یک زمان رو در اختیار داشتن. لوتر به اندازه کافی زندگی نکرد، وسلی هم همینطور. ادوار کلیسا و اصلاحگران آن دوره طولانی نداشتن. اونا حامل پیغام مربوط به اون دوره بودن. شما هرگز نمیتونید بر طبیعت غلبه بکنید. طبیعت همیشه شهادت میده. خدا همیشه طبیعت رو به حرکت در میاره. مثل خورشید، خورشید صبح طلوع میکنه، در این انگام مثل نوزادی که تازه متولد شده، ضعیفه، حرارتی نداره. ساعت ده ادبیرستان میاد بیرون، وسط روز به زندگی وارد میشه، ساعت سه بعد از ظهر رو به پیری میره، ساعت پنج بعد از ظهر رو به مرگ، پیر بازم ضعیف و به قبر برمیگرده. این پایان کاره. خب صبح روز بعد دوباره طلوع میکنه. به درختان نگاه کنید، چطور برگ در میارن. کارهای دیگه اونا رو میبینیم که برگا از درخت ها جدا میشن که چی؟ حیات به ریشه خودش باز میگرده. این پایان کاره. بهار بعدی با یک حیات جدید رشد میکنه. به کلیسا نگاه کنید که چطور همین کار در اصلاحات در کلیسا انجام شده. بعض گندم در زمین کاشته شد و در عصر تاریکی و شکنجه مرد. این بعض به زمین وارد شد. باید میمرد. هر انسانی میتونه از نظر روحانی اینو ببینه. این بعض اگر نمیمرد و نمیپوسید تنها میمون. این بعض باید به عصر تاریکی و داخل زمین وارد میشد. این بعض اونجا قرار گرفت و پوسید و با دو جوانه کلیسای لوتری بیرون اومد. از اونجا با جوانه و شاخهای بیشتر خارج شد، زوینگلی، و از اونجا به کسل رفت که دوره میسیونر بزرگ جان وسلیه. از اونجا دوره اقفال و فریب رسید و دوره پنتیکاستی آن بذر گندم. هیچ کدوم از شما تا حالا پرورش گندم دادید؟ وقتی بهش نگاه میکنید با خود میگید گندمه. به نظر میرسه که گندم باشه، اما گندم نیست. عیسی در متی باب 24 هشدار نداد که در ایام آخرین دورو بسیار شبیه هم خواهم بود، طوری که اگر ممکن بود برگزیدگان رو نیز گمراه میکردن. نگاه کنید، این یه حامله. حیاتی که با لوتر پیش اومد چیزی بود که وسلی رو ساخت، و حیاتی که از وسلی بیرون اومد این بودش که پنتیکاست رو ساخت، و حیاتی که از پنتیکاست میاد اونه که گندمه. اما همه اونا حاملن. میبینین حیات حقیقی تو اونجا هم میشه، پیام به این طریق هم میشه، اما این حیات به گندم وارد میشه، و به این دلیله که گندم همه چیز رو تو روبوده شدن به رأس میاره. عروس خود از هر دوره خارج میشه، اما حرکت فرقه‌ای به مرگ خودش ادامه میده. هیچ دقت کردید که این روسا سبوس چطور به عقب میره؟ وقتی گندم شروع به رشد میکنه، سبوس شروع به عقب نشینی میکنه. برگردید به اون گندم نگاه بکنید. اونا اینطوری بیرون بکشید و توش نگاه بکنید. شما یه جوونه کوچک رو اونجا میبینید. برای دیدن این جوونه نیاز دارید که با یه میکروسکوپ نگاه بکنید تا جوونه کوچک رو اونجا ببینید. اون جوونه شروع به رشد میکنه، اما اون پوسته باید اونجا باشه تا ازش محافظت بکنه. اما زمانی که شروع به رشد میکنه و پیغام شروع به گسترش کرد، اون موقع اون پوسته کنار میره و حیات از پوسته به گندم منتقل میشه. این کاریه که تو هر دوره انجام شده. نمیتونید مانع طبیعت بشید، چون این کار مستمر خداست، کار و طریقی که انجام میده. حالا اینجا جاییه که ما داریم زندگی میکنیم، یعنی هفتمین دوره کلیسا. همه چیز باید تو این دوره آشکار بشه، یه بازگشت دوباره. حالا اگه به لوقا 17:30 نگاه بکنید، عیسی گفت بر همین منوال خواهد بود روزی که پسر انسان ظاهر شود. ظاهر شدن چیست؟ وقتی که اون شروع میکنه خودش رو به مردم آشکار کردن، مکاشفه این که اون و آنچه که تو این دورانه آشکار شدن به مردم از طریق کلامی که برای مردم این دوره شناخته شده. آشکار شدن به مردم از طریق نمایان شدن روح القدس که عیسی در بین ماست. و به خاطر داشته باشید که اون تو اونجا یه انسان رو نشون داد، یه انسان. به همین منوال حالا تو کتاب پیدایش متوجه یه چیزی میشیم. زمانی که عیسی داره صحبت میکنه، متوجه میشیم که فرشته خدا اونجا نشسته، پشتش به چادره و سارا هم داخل چادره. اون میگه، یه سوال میپرسه، اما سارا به اون چی که قرار بود رخ بده ایمان نداشت. فرشته خدا گفت ابراهیم موافق زمان تو رو ملاقات میکنم. می‌بینید سارا داخل چادر به اون خندید. فرشته خدا پرسید چرا سارا خندید و چطور و گفت چطور این امر ممکنه. عیسی وعده داد و اون فرشته اون بود. ابراهیم اون رو الهیم یعنی قادر مطلق می‌خوند و این اون بود. کتاب مقدس پیشگویی کرده که اون در ایام آخر باز می‌گرده. عیسی گفت زمانی که این امور به تحقق پیوست، به خاطر داشته باشید زمانی که این امور شروع به تحقق کردن پیدا کرد، در اون هنگام بدانید که زمان بردر است. به خودتون نگاه بکنید، به دنیا نگاه بکنید، به سدوم، به مردم نگاه کنید که چگونه تو گمراهی منحرف شده. ذهن اونا منحرف شده، اونا اصلا نمیدونن عفت یعنی چی. نگاه کنید به مسائل جنسی و نگاهی به زنامون داشته باشید که به چه وقاحتی رسیدن. ببینید که به چه بیشرمی وقیانه و فساد اخلاقی رسیدن. شما میگید متدیست ها اینجوری هستن، پنتیکاستی ها اینطوری هستن. این مربوط به همه چیزه. به مردمون نگاه بکنید، اونجا به جای کلام خدا به سنت های کوچیک فرقه ای چسبیدن. اونا زمانی که میبینن خدا کاملا خودش رو نمایان آشکار میکنه، به جای خروج از این وضعیت به سنت ها میچسبن. اونا نمیتونن اینو ببینن، هرگز هم نخواهند دید. حالا میبینیم که اینجا چه رخ میده، چون عجله ای نداریم. فکر کنم که اون خانم میخواد که ما اینجا رو ترک کنیم. دیدم که با دستش اشاره میکرد که ما باید اینجا رو ترک کنیم، پس بهتر عجله کنیم. حالا به خنوخ توجه بکنید، نمادی از کلیسا. اون همچنین نمادی از هفتمین دوره کلیسا. میتونید تصورش رو بکنید؟ هفتمین دوره کلیسا، وقت به صدا در آمدن. چند نفر ایمان دارن که هفت پیام آور برای هفت دوره وجود داره؟ اگر به کتاب مقدس ایمان داشته باشیم، به اینم ایمان داریم. اگر نداشته باشیم، به اینم ایمان نداریم. اما همه ما میدونیم که در هفتمین دوره کلیسا هستیم، یعنی زمانی که کتاب مقدس راجبش میگه، زمانی که پیغام آور هفتمین دوره کلیسا شروع به اعلام پیغام خودش بکنه، تمام اسراری که در طول این دوره ها ممهور شده بود در این زمان آشکار میشه. ما اینو میبینیم، یعنی آمدن پسر انسان به میان قوم خود را درست در تایید پیغام او و به همون صورتی که گفته بود باید باشه. ما این را اکنون در زمان آخر شاهد هستیم. و هفت ساعت و یک آمدن. اون در ساعت اول، دوم، سوم، چهارم نیامد، بلکه در ساعت هفتم و اون خنوخ بود. هفتمین که نایاب شد و نوح که نمادی بود از بازماندگان یهود. تو زمان کتاب مقدسی از ساعتها صحبت میشه و شب در این زمان مثل روز به ساعتها تقسیم نشده بود. به دقت گوش کنید، چون تعجیل دارم، چون باید سالان رو نیاز دارن. کتاب مقدس در زمان کتاب مقدسی شب به دقایق تقسیم نشد، بلکه این تقسیم به ساعت‌ها بود. در اون 3 ساعت وجود داشت. ساعت اول از ساعت 9 شروع میشد تا ساعت 12. ساعت دوم از 12 تا 3 و ساعت سوم از ساعت 3 تا 6. حالا ما به 3 ساعتی میرسیم، یعنی به یک مجموعه 9 ساعتی که عددی ناقصه. حالا برگردیم به 7 که باید ربوده شدن توش اتفاق بیفته. گمان میکنم بین ساعت 6 یا ما بین ساعت 6 و 9 صبح، چون سور خدا باید نواخته بشه. در آن صبح روشن و آفتابی، زمانی که مردگان در مسیح برخیزند و جلال قیام او منقسم شود، زمانی که برگزیدگانش در منزل خود در آن سوی آسمان جمع شوند و زمانی که جماعت به آنجا خونده شوند، من آنجا خواهم بود. در کتاب مقدس به هیچ عنوان از کلمه روبوده شدن استفاده نشده. ما این کلمه رو اونجا گذاشتیم. کتاب مقدس میگه برگرفتن. ما را توی دوم تسالونیکیان یا اول تسالونیکیان تسالونیکیان در رابطه با روزی که باید این روبوده شدن رخ بده میخونیم. میخوام از آیه 13 بخونیم. اما ای برادران، نمیخوایم که شما از حالت خوابیدگان بیخبر باشید که مبادا دیگران مثل دیگران که امید ندارن محزون شوید. زیرا اگر باور میکنیم که عیسی مرد و برخاست، به همین طور نیز خدا آنانی را که در عیسی خوابیدن با وی خواهد آورد. زیرا این را به شما از کلام خدا میگوییم که ما که تا زنده و تا آمدن خداوند باقی باشیم بر خوابیدگان سبقت نخواهیم جز. زیرا خود خداوند با صدا و با آواز رئیس فرشتگان و با سور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگان در مسیح خواهند برخاست. میخوام به کار بزرگی که تو حال رخ دادنه توجه بکنید، اینو از دست ندید. حالا توجه کنید، کتاب مقدس اینجا در اول تسالونیکیان سه چیز صحبت میکنه، از آیه 13 تا آیه 16 و قبل از اینکه خداوند ظاهر بشه باید سه تا اتفاق بیفته. خیلی سریع بررسی میکنیم. اولین چیزی که باید اتفاق بیفته یک صدا، یک سور، یک آواز. بیایید با هم بخونیم. زیرا خود خداوند، آیه 16 با صدا و با آواز رئیس فرشتگان و با سور خدا، سه چیز رخ میده. سه تا چیز اتفاق میفته: یک صدا، یک آواز، یک صدا، یک سور باید قبل از ظهور عیسی رخ بده. حالا یک صدا، عیسی هر سه تا کار رو انجام میده، یعنی زمانی که داره نازل میشه. صدا چیه؟ پیغامی که اول پیش میره، نان زنده حیات که عروس رو به ثمر میاره. خدا برای انجام امور راهی داره و اون هرگز روشش رو عوض نمی کنه. اون هرگز عوض نمی کنه، چون خدای تغییر ناپذیره. آموس باب 3:7 میگه هیچ کاری را بر روی زمین نمی کنه مگر اینکه ابتدا سرش رو به بندگانش انبیا مکشوف سازه، و دقیقا همون طریقی که اون انجام میده. حالا ما تو دوره کلیسا رو طی کردیم، اما بر طبق ملاکی باب 4 به ما وعده شد داده شده که در ایام آخر باید یک بازگشت مجدد باشه، یک نبی روی زمین. به طبیعت و ذات چیزی که باید باشه توجه بکنی. خدا از اون رو 5 بار استفاده میکنه. یه بار تو ایلیا، یک بار در الیشا، یک بار در یوحنای تعمید دهنده برای دعوت به خروج کلیسا و برای بازماندگان یهودی. 5 بار فیض، عیسی، ایمان، و این عدد فیضه. میبینید؟ حالا به خاطر داشته باشید که این پیغام وعده داده شده و زمانی که این اسرار وعده داده شده باشه، یک نبی که از جانب خدا میاد اون را آشکار میکنه. دقیقاً این چیزیه که خدا وعده شده داده. میبینید؟ دقیقاً اون چیزیه که خدا وعده شده داده. یادتون باشه کلام خدا بر نبی نازل میشه و نه بر الهی دانا. نبی اونه که منعکس کننده کلام خداست. اون خودش قادر به گفتن هیچی نیست. اون نمیتونه افکار خودش رو بگه. اون فقط میتونه چیزی رو بگه که خدا مکشوف کرده باشه. حتی وقتی بلعام نبی نگاه میکنیم، اون تلاش کرد که تمام حقوقش رو به عنوان یک نبی بفروشه، اما در این حال گفت یک نبی چطور میتونه چیزی رو جز اون چه که خدا در دهانش گذاشته بگه؟ این کاریه که خدا انجام میده و شما قادر به انجام کار دیگه نیستید. شما اینجوری به دنیا اومدید، اما زمانی که مشغول دیدن هستید میتونید بگید که نمیتونم چشمو باز کنم. نمیتونید. شما نمیتونید سگ باشید در حالی که انسان هستید. میبینید؟ شما اینطوری ساخته شدید. خدا نیز در تمامی آثار از دوران اشعیا و ارمیا و ایلیا همیشه همین کارو کرده. زمانی که این گروه واعظین همه چیز رو مخشوش کرده بودن، خدا یک نبی رو میفرسته و او رو از هیچ بلند میکنه. این نبی به هیچ یک از موقعیت‌های اونا وابستگی نداشته و تنها کلام خدا رو بازگو میکنه. این همیشه طریقیه که شما میتونید بهش بگید. اون گفته اگر در بین شما روحانی یا نبی باشد، ها انبیا در کلیسا چیزی به نام عطای نبوت وجود داره، اما یک نبی از جانب خدا برای اون زمان از پیش مقدر و تعیین شده. میبینید؟ حالا اگر نبوتی شب بشه، باید 2 یا 3 نفر قضاوت کنن که این نبوت درسته یا نه، قبل از اون که کلیسا اونو دریافت کنه. اما هیچ کس در برابر یک نبی نمی‌ایسته، چون اون کلام مطلق خداست. اون کلام خدا برای اون روزه. شما انعکاس خدا رو دیدید. حالا خدا به ما وعده داده تا در ایام آخر یک نبی رو بفرسته تا از عروس رو از تنها راه ممکن از این آشفتگی خارج بکنه. این هرگز شدنی نیست. کلیسا نمیتونه پذیرای مسیح باشه. ما پنتیکاستیا نمیتونیم در شرایط فعلی حامل پیغام باشیم. در شرایطی که امروز کلیسا تو اونه، چطور میتونیم شرایطی که کلیسا امروز در اون قرار داره از نظر کلیسای هر کدوم بر ضد اون یکی هستن حامل زمان آخر باشن؟ هر بار که پیغامی به حرکت در اومده، اون رو سازماندهی کردن و در همونجا از بین رفته، همونجا مرده. پنتیکاست هم همین کار رو کرد که سایر فرقا رو انجام داد. شما رب جماعت ربانی ها زمانی که نیاکان و اجدادشون از تشکیلات خارج شدن، تو شورای عمومی خارج شدن، فریاد می زدن، خدا رو ستایش می کردن و بر ضد اون چیزا صحبت می کردن. اما شما الان مثل سگی که به قی خودش برگرده دارید همون کارا رو می کنید که اونا می کردن. حالا برای اینکه با خودتون هم ارتباط داشته باشید نیاز به کارت عضویت دارید. شما یگانه انگارا، خدا به شما هم دقیقا به همون صورت یه پیغام داد و در عوض اینکه فروتن بمونید و پیش برید خواستید که جماعت خودتون رو سازماندهی کنید. شما الان تو چه جایگاهی هستید؟ همه شما تو همون جایگاه قرار گرفتید. روح خدا حرکت میکنه. من که خدا هستم اینو کاشتم و روز و شب اون رو آبیاری میکنم. این امور از جانب اون مقدر گشته و باید به انجام برسه. زمانی که از آسمان نزول میکنه، اولین چیزی که میاد یه صداست. این صدا چیه؟ صدای پیغام به جهت جمع کردن قومش. پس اول یه پیغام میاد. الان زمان مشعلدونه. برخیزید و مشعلهای خودتون رو اصلاح کنید. چه ساعتی بود؟ ساعت هفتم، نه ساعت ششم، بلکه ساعت هفتم که گفت اینک داماد میآید. برخیزید و مشعلهاتون رو اصلاح کنید. و باکرها این کارو کردن. بعضیا رفتن و بعضی هم دیدن که روغنی ندارن. اما این زمان مشعلهاست. الان زمان ملاکی 4، زمان لوقا باب 17. تمام نبوتایی که مربوط به این زمان میشه، اونا در اینجا میبینیمشون. خواهر و برادرم، موقع این امور رو میبینید. موقعی که خدا میدونه که احتمال داره همین الان بر روی این جایگاه بمیرم، شما باید تنها. این خیلی عجیبه. زمانی که خداوند رو میبینید که از آسمان میاد و در برابر انسان میسته و خودش رو نمایان میکنه، این یک حقیقته. میبینید سیستم فرقه مرده و از بین رفته، دیگه هرگز پیشرفت نمیکنه، سوزانده میشه. این کاریه که شما در مزاره با کاها میکنید. ازش بگذرید، فرار بکنید، مسیح رو در بر بگیرید. نگید که من متدوسی هستم، من پنتیکاستی هستم، من باپتیس هستم، بلکه مسیح رو در بر بگیرید. اگه شما در مسیح هستید، چیزی به جز آنچه که شما ایمان دارید مکتوب نیست. من اهمیت نمیدم که دیگران چی میگن، خدا آشکارش میکنه. زمانی که اون روح رو بر کلام میریزه چه اتفاقی میفته؟ زنده گشته و ثمره از روح خودش رو میاره. شما میگید من تعمید روح‌القدس رو دارم، این به این معنی نیست که شما نجات یافتید. اینجا رو نگاه کنید، شما یک وجود سگانه هستید. بله، درون این شخص کوچک جانه، بعد روحه و بعد جسمه. شما 5 حس دارید برای اینکه با این خانه بیرونی خودتون ارتباط برقرار بکنید. 5 حس برای روح دارید، مثل محبت، باطن، وجدان. اینجا جاییه که شما زندگی میکنید. عیسی نگفت باران بر عادلان و ظالمان یکسان میباره؟ یک عکاس رو اینجا بذارید، یک گندم رو همون بیرون بذارید، هر دو رو آبیاری بکنید، اون کود بهشون بدید. آیا هر دوشون با این آب روش نمی کنن؟ خب این چیه؟ یکی از اونا کرکاس رو ثمر میده چون ذاتش کرکاسه و گندم قد برم بلند میکنه. آیا کتاب مقدس نمیگه که در ایام آخر مسیحان دروغین برخوان خواست؟ نه عیسیهای دروغین، بلکه مسیحان دروغین، یعنی مسشدگان، مسشدگان دروغین، مسشدگان فرقه‌ای و نه مسشدگان کلام. چون کلام بر طبق خودش ثمر میده، هیچ چیز دیگه ای نمیخوام. کلام میوه از نوع خودش میده. مسیحان کذبه میان، شما نوار موعظه من رو تو این مورد دارید. اگر یکی به شما به یکیشون بگه آیا تو عیسی هستی، میگه نه من نمیتونم، اونا نمیتونن متحمل این بشن. اما زمانی که نوبت به اون جلال، اون که بگه آی جلال من مس رو دریافت کردم میرسه، این یک مس نابه. یادتون باشه که قیافا هم این مس رو داشت و نبوت کرد، بلعام هم همینطور. اما هیچ ربطی به این دوران نداره مگر اینکه بذر خدا بوده باشه، بذر اون که از ابتدا بوده، از پیش مقدر شده. اهمیت نمیدم که شما چقدر به زبان ها صحبت میکنی، هیچ ربطی نداره. بت‌پرستان زیادی رو دیدم که بلند میشن به زبان ها صحبت میکنن. شما هیچ کدوم از اون احساسات و هیجانات رو نمیخواید، بلکه این قلبه که مهمه و اون کلامه، یعنی مسیح. بیارید و ببینید که خودشو نشون میده، همونطور که بعض دیگری رو شکوفا میکنه و اون رو هر دوره‌ای که زیست میکنه اعلام میکنه. لوتر نمیتونست ثمره جز یک شاخه و یک ترکه داشته باشه. ما بقیه هم میتونستن سایر چیزها رو ثمر بدن، اما اینک تو دوره گندمیم. یه لوتری حقیقی باید لوتر رو ثمر میداد، یه پنتیکاستی هم باید یه پنتیکاستی. فقط همین، ما اون دوره رو پشت سر گذاشتیم، تو حال حرکتی. میدونید که کلیسای کاتولیک آغازی پنتیکاستی داشت؟ اگر کلیسای پنتیکاستی میتونست 2000 سال دووم بیاره، از اون چیزی که الان کاتولیکی‌ها هستن بدتر میشد. اینو به خواهران و برادران میگم که دوستشون دارم و خدا اینو میدونه. شاید خیلی زمان زیادی اینجا نباشم. زمانی که با شما میرم و برای بیماران دعا میکردم خوب بود، اما هنگامی که با یه پیغام میام، اگر هر پیغامی پیش بره، این یه پیغام حقیقیه، اگر این یک معجزه ناب و حقیقی از خداوند باشه و همچنان به اون تشکیلات فرقه چسبیده باشید، میدونید که از خدا نیست. عیسی هم میرفت و بیماران رو شفا میداد برای اینکه توجه اونا رو جلب بکنه. بعد پیغام میومد، درسته، این باید داره چیزی باشه که خدا قصد معرفیشو داره. اون فقط شفای الهی و معجزه‌ای که به همین صورت برای جلب توجه و نظر مردم بود. مرکز اون اما پیغام بود. این چیزی که هست و از اینجا میاد، این در حال تلاش برای به دست آوردن توجه مردمه. بعد اونا میشستن و به اون گوش میدن. نمی‌بینید؟ چون در اونجا کسانی هستن که برای حیات مقدر شدن. بعضی از دانه‌ها و بعضی‌ها بر زمین میافتن و پرندگان اونا رو ربودن. ما بقیه میان خارا افتادن و بعضی در زمین مهیا و آماده افتادن. این اولین کاره، صدا کردن. اولین چیز یک سوره، یک صدا، یک آواز و بعد یک صدا و سپس یک سور. صدا یعنی یک پیام‌آور که مردم رو آماده می‌سازه. دومین صدا برای قیام کردنه. همون صدا، صدای بلندی که در یوحنا 11:38-44 لازر رو از قبر فرا خوند. جمع‌آوری عروس و سپس قیام از مرگ. می‌بینین؟ تا با اون بالا برده بشین. حالا می‌بینید سه چیز اتفاق می‌افته. بعدی چیه؟ یک سور، صدای یک کرنا، یک آواز، یک صدا و یک کرنا. سومین چیز یک کرناست که همه چیز در بزم کرناست. مردم رو به بزم فرا میخونه و این شام عروسی خواهد بود، شام بره با عروس در آسمان. میبینید اولین چیزی که آشکار میشه پیغامه، پیغامی که عروس رو گرده هم میاره. اتفاق بعدی قیام کردن خوابیدگان عروسه، کسانی که در دورهای قبلی مردن، اونا با هم جمع میشن و بعد سور یعنی بزم در آسمان. این چیزیه که رخ میده. ما اینجا هستیم، آماده باشید. تنها چیز یعنی کلیسایی که خارج میشه باید در برابر پسر بمونه تا کامل بشه. بعد از مدتی خرمنکوب عظیم میاد، کاه سوزانده میشه و به دنبال اون دانه های گندم در انبار جمع‌آوری خواهند شد. میبینید شما کور نیستید، شما مردم معقولی هستید. اگر اینجا ایستادم، آیا اینها رو از روی غرض میگم؟ نه، اینو میگم چون حیاته، چون برای گفتن اون در برابر خدا مسئول هستم. این پیغام رو باید بگم. در تمام مدت، در همه ادوار و شفاها، اینا تنها برای جلب توجه قوم خدا بوده تا بدونن که پیغامی در حال اومدنه. و حالا اینجا هفت مهر باز شده و اون اسرار و نشان دادن اموری که چه باید رخ بده. من اینا رو نمیدونستم، اما کسی اینجا ایستاده که درست کنار منه. انگار که شما موعظه منو شنیدید که آقا ساعت چند است رو موعظه میکردم. اون روز صبح دقیقاً همون جایی که گفته بودم، هفت فرشته از آسمان ایستاده بودن و همونطور که بالا میرفتن یک گردباد اونا رو بالا میبرد. همونطور که بالا میرفتن ما ایستاده و تماشاشو میکردیم. این تصویرشو ثبت کرده. تمام کشور تا مکزیکو این تصویر رو دیدم. یه روز وقتی داشتم موعظه هفت دوره رو انجام میدادم، به جک مور الایدان بزرگ گفتم جک، این که اینجا ایستاده کیه؟ یه نفر به شباهت پسر انسان اینجا ایستاده که موهاشون پش سفیده. گفتم اون یک مرد جوان بود، چطور میتونست موهای به سفیدی پش داشته باشه؟ اون گفت بعد ابراهام این بدن جلال یافتش بود. اما وقتی به اتاق رفتم شروع کردم به دعا کردن، اجازه داد تا بفهمم که چی بود. من همیشه موعظه کردم که اون فقط یک انسان نبود، خدا بود. اون خدا بود که در جسم آشکار شد. خدا، خواص محبت خدا، خواص بزرگی که به پایین اومده بود، اینجا بر زمین آشکار شد. عیسی محبت خدا بود که یک بدن را ساخت که خود یهوه در اون زندگی می‌کرد. اون جسمن تمامی پوری الوهیت بود. هر چیزی که خدا بود از طریق این جسم نمود شد و این جسم باید میمرد تا بتونه عروس رو به خون خودش بشوره. توجه کنید، عروس نه تنها شسته و بخشیده شد، بلکه عادل هم شمرده شد. میبینید؟ آیا تا به حال تلاش کردید معنی کلمه عادل شمردگی رو ببینید؟ به طور مثال اگه برادرگرین میشنوه که من مشروب میخوردم و یا کار ناشایستی انجام میدادم، بعد متوجه میشه که من این کار رو نکردم، بعد میاد میگه برادر ابراهام شما رو میبخشم، منو میبخشی؟ من که کاری نکردم. چیو میبخشی؟ میبینید، اما اگه خطاکار باشم پس میتونم بخشیده بشم، اما همچنان عادل نیستم چون مرتکب خطا شدم. اما معنی کلمه عادل شمردگی یعنی شما هرگز مرتکب خطا نشدید و خون عیسی مسیح ما رو از گناه پاک میکنه و اون رو در کتاب فراموشی خدا قرار میده. اون تنها کسیه که میتونه این کار رو بکنه. ما میتونیم ببخشیم ولی فراموش نمیکنیم. من میتونم شما رو ببخشم، اما همیشه یادم میمونه که شما این کار شیطانی رو انجام دادی. پس شما عادل نشدید، اما در نظر خدا عروس عادل شمرده شده. اون هرگز از ابتدا مرتکب خطا نشده. ایستاده و با پسر عفیف خدا ازدواج میکنه. یعنی هرگز از ابتدا گناه نکرده. چرا؟ چون از پیش مقدر شده بود و زمانی که حقیقت رو شنید با اون پیش رفت. خون عیسی اون رو تطهیر کرد و اون اونجا میسته. یک عروس عفیفه. یعنی گناهی بر اون نیست. بنابراین پیغام عروس رو دوره هم جمع میکنه. میبینید؟ آواز و کرنا. با یک آواز بلند اون آواز را از سر داد و ایلازر برخاست و با صدای بلند ندا در داد و گفت ایلازر بیرون بیا. میبینید؟ و صدا بیدار میکنه عروس خابیده و مردگان خابیده را بیدور میکنه. و کرنا با آواز کرنا و زمانی که به صدا در بیاد ندا میکنه. همیشه یک سور اسرائیل رو به بزم فرا میخوند. میبینید که یک بزم پنتیکاستی بود، بزمی عظیم در آسمان و بزم کرنه ها. حالی یک سور که فراخانه، یعنی به بزم بیاید و این شام بره در آسمانه. حالا تماشا بکنید، با هم جمع شدند و عروس، بعد بزم کرنه ها، یعنی شام عروسی. ما نمونه هاشو دیدیم. حالا چند لحظه قبل از اتمام وقت نها کنید، توجه کنید، ما نمونه های اینو دیدیم. حالا اگر میخواید تو کتاب مقدس اینو دنبال بکنید، انجیل متی باب 18 آیه 16، از زبان دو یا سه شاهد هر سخنی ثابت میشه. و اگر میخواییم بدونیم چیزی درسته، باید دو یا سه شاهد داشته باشیم. و همیشه سه شاهده، از زبان دو یا سه شاهد. حالا ما سه شاهد داشتیم. ما در عهد عتیق سه روبوده شدن رو داشتیم. اینو میدونستید؟ اولی خنوخ بود، بعدی ایلیا و بعدی هم عیسی بود. عیسی سنگ زاویه بود و شهادت داد. سنگ زاویه بین عهد عتیق و عهد جدید بود، چون باید اول میمرد و بعد روبوده میشد. اون مرد، زنده شد و در بین ما زندگی کرد، بعد به بالا برده شد، چون سنگ زاویه بود که دو عهد رو به هم وصل میکرد. بعد از قیام و روبوده شدنش، بعد از اینکه این کار رو کرد، عهد عتیق رو به اثبات رساند. همه ما میدونیم که خنوخ نایاب شد. ما میدونیم که ایلیا در یک گربار به بالا برده شد و عیسی مرد، دفن شد و قیام کرد و بر روی زمین زندگی کرد و بعد روبوده شد. سه شهادت وجود داره، درسته؟ حالا یه روبوده شدن انجام شده. اینو میبینید؟ باید خیلی سریع رو با هم بخونیم. متی باب 27 رو باز بکنید و بریم آیه 45. متی باب 27 آیه 45، این آیات رو بخونیم ببینیم آیا میتونه با ما کمک بکنه. متی 27:45. و از ساعت ششم تا ساعت نهم تاریکی تمام زمین را فرو گرفت و نزدیک ساعت نهم عیسی با آواز بلند صدا کرده گفت ایلی ایلی لما سبقتنی، یعنی الهی مرا چرا ترک کردی؟ اما بعضی از حاضرین چون این را شنیدند گفتند که او الیاس را میخواند. در ساعت یکی از آن میان دویده اسفنجی را گرفت و آن را پر از سرکه کرده بر سر نی گذارد و نزد او داشت تا بنوشد. و دیگران گفتند بذار ببینیم آیا الیاس میآید او را برهاند. عیسی باز با آواز بلند صیحه زد، یعنی آواز بلند. نگاه کنید، زمانی که عیسی در حال مرگ بود با یک آواز بلند روح را تسلیم کرد، که ناگاه پرده هیکل از سر تا پا دو پاره شد و زمین متزلزل و سنگ‌ها شکافته گردید. قبرها گشاده شد و بسیاری از بدن‌های مقدسین که آرامیده بودند برخاستند. و بعد از برخاستن وی از قبر برآمده به شهر مقدس رفتند و بر بسیاری ظاهر شدند. یه روبوده شدن اتفاق افتاده. سه بارم در عهد عتیق اتفاق افتاده. برای اونایی که کلام خدا بر اونا می اومد رخ داده. میبینی؟ کلام خدا بر خنوخ نازل میشد، کلام خدا بر ایلیا نازل میشد. اون یک نبی بود، میبینید؟ و عیسی کلمه خدا بود. حال به عهد عتیق و مقدسانش نگاه بکنید. در عهد عتیق زمانی که این روبوده شدن رخ داد، نگاه کنید با آیه 50 صدای فریادش باعث شد تا مقدسین عهد عتیق برخیزند، درست مثل همون صدایی که باعث شد عیسی، یعنی باعث شد که ایلازه بلند بشه. میبینید و دومین مرتبه اون در باب 4 دوم تسالونیکیان محقق شده. بیایم اونو با هم بخونیم. همین چند دقیقه پیشون رو با هم خوندیم. ای برادران، نمیخوایم شما از حالت خوابیدگان بیخبر باشید که مبادا مثل دیگران که امید ندارن محسوس شد. این دوم تسالونیکیان باب 4 آیه 18، عذر میخوام، اول تسالونیکیان باب 4 آیه 18، این دومین روبوده شدنه، دومین روبوده شدن که عروس رو میاره. مقدسین عهد عتیق در حضور اون به فردوس وارد شدند. مقدسین عهد عتیق زمانی که اون فریاد برآورد رو تسلیم نمود برخواستن. چرا؟ به خاطر قربانی، به خاطر استمالت گناهانشون که اونا انتظارشون میکشیدن و ایمان داشتن که اون بره بیعب میاد. اونا قربانی رو، یعنی بره رو تقدیم کردن و زمانی که اون مرد و روح رو تسلیم نمود با یک آواز بلند فریاد برآورد و مقدسان عهد عتیق برخواستن. به آواز بلند در اونجا دقت کنید، همون چیزی که در اومدن اون روح خواهد داد. میبینید روح رو تسلیم نمود و زمانی که این کار رو که قربانی کامل شد و فردوس خالی شد، مقدسین عهد عتیق دوباره برخواستن و بر روی زمین راه رفتن و همراه اون در روبوده شدنش به ملکوت وارد شدن. داوود میگوید ای دروازه ها سرهای خود را برافرازید، ای درهای ابدی برافراشته شوید. اون اسیری رو به اسیری برد و بخشش ها به مردم داد. مقدسین عهد عتیق به همراه اون وارد ملکوت شدند. اونا گفتن این پادشاه جلال کیست؟ یهوه سبایوت پادشاه جلال. یهوه سبایوت. اونا قدم زنان وارد می‌شدند. عیسی اسیری رو به اسیری برد و اون با مقدسین عهد عتیق وارد میشه و به دروازه تازه وارد شد و گفت ای دروازه سرهای خودتون رو برافرازید. صدا از داخل میومد و میگفت این پادشاه جلال کیه؟ دروازه ها باز شد و عیسی غالب اومده، اسارت رو به اسیری برد. برای اونایی که به اون ایمان داشتن و کلام بهشون میومد، حالا مقدسان عهد عتیق اونجا خفته و در انتظار بودن، اما اون اسارت رو به اسیری برد و به بالا صعود کرد. مقدسین عهد عتیق رو گرفت و با اونا داخل شد. پس الان یه روبوده شدنی اتفاق افتاده. دومین روبوده شدنی که رخ میده مربوط به کلیسا. دوم تسالونیکیان عروس قیام کرده تا آماده روبوده شدن به جلال باشه. ما که زنده و باقی باشیم، یعنی بدنهایی که بر روی زمین هستن، بر خوابیدگان سبقت نخواهیم جست، چون خود خداوند با صدا و با آواز رئیس فرشتگان میبینید و ما که زنده و تو آمدن خداوند باقی باشیم با ایشان در ابرها روبوده خواهیم شد. یه روز کنار خیابون ایستاده بودم، وایساده بودم کنار خیابون، داشتم رژه نظامی یادبود صلح رو که یه طرف دیگه خیابون بود تماشا میکردم. با پسر کوچیکم جوزف اونجا ایستاده بودن. اول تانک‌های کوچیک قدیمی جنگ جهانی اول بودن، بعد از اون تانک‌های عظیم شرمان که مربوط به جنگ اخیر اون بود، بعد توپ‌های عظیم الجثه با لبه‌های انفجاری، بعد از اون سربازان و مادران ستاره طلایی، یعنی کسایی که فرزندانشون تو جنگ از دست داده بودن. بعد از اون یه شناور که یک تابوت روش قرار داشت و متعلق به یک سرباز گمنام بود و یک سرباز به احترام بالای تابوت ایستاده بود. بعد یه تفنگدار دریایی و یک ملوان هم در دو طرف تابوت بودن. سمت دیگه یک مادر نشسته بود که پسر خودش رو در جنگ از دست داده بود، یه همسر جوان در حالی که سرش رو روی یک میز قرار داده بود و گریه میکرد، و یک پسر بچه که عکس صورتش رو پوشونده بود چون پدر خودش رو از دست داده بود. با خودم فکر کردم چه غم انگیزه اینجا وایسادن به این سربازای پیر و کسانی که از دست رفتن نگاه میکنن. اونا رژه میرن، بعضیاشون پیر و لنگ شدن، یونیفرم تنشونه، اما اونها رو با افتخار نمایش میدن چون آمریکاییان. با خودم گفتم خدای من، یه روز آسمان صدای شیپور میاد، مردگان در مسیح اول خواهم برخاست، مقدسین عهد عتیق با هم بلند میشن، به رستاخیز وارد میشن و همراه اونا با آسمون وارد میشیم ما، در حالی که این بدنهای فانی رو تبدیل کرده به شباهت بدن جلال یافته اون در اومدیم. چه رژه عظیمی به سمت آسمان میشه وقتی در یکی از همین روزا در اون هنگام روبوده شدن که نزدیکی این اتفاق بیفته، با افتخار خون عیسی مسیح رو بر سینه‌های خودشون نمایش می‌ذارن، پیغام خدا برای ساعتی که در اون زمان زیست می‌کردن. حالا در انتها نگاه بکنید، رستاخیز، دومین رستاخیز بسیار نزدیکه و به زودی رخ میده. سومین رستاخیز به دو شاهد مکاشفه باب 11 و 12. اونا کسانی هستن که با روح مسیح برمیگردن تا بر یهودیان شهادت بدن، مثل یوسف که بر برادر خودش شهادت داد. یادتون باشه که بدنهای اونا سروزانیم در شارع عام شهر عظیم مون و بعد روح حیات به ایشان اومد و روبوده شده با آسمان صعود کرده. پس در عهد عجیز سه روبوده شدن وجود داره، در عهد عتیق هم سه روبوده شدن که همه اونها انجام شده. حالا ما آماده و در انتظار این روبوده شدن ها هستیم، یعنی روبوده شدن مقدسین. این گفته شده و به این همینطوری هم خواهد بود. زمانی که خدا بگه آسمان و زمین زائل خواهد شد، اما اون کلام باقی میمونه. در باب یک کتاب پیدایش زمانی که خدا گفت روشنایی بشود، شاید قبل از اون صدها سال روشنایی وجود نداشت. اون گفت درخت نخل بشه، درخت بلوط بشه، صحرایی باشه، کوهی باشه. اون گفت و زمانی که این کلام از دهانش خارج شد باید آشکار بشه، باید اینجوری باشه. بعد یه روز اون قوم خودش رو به خروج فراخوند. اون با یه مرد به نام موسی تکلم کرد از طریق یک ستون آتش، یک نور، یک آتش مقدس. و موسی، قوم نمیتونستن به موسی ایمان بیارن، پس گفت اونا رو به سمت این کوه بیار. اون روز صبح کوه از آتش و رعد و برق و این چیزها پر بود و قوم به موسی گفت تو به ما سخن بگو و خواهیم شنید، اما خدا به ما مگوید مبادا بمیریم. خدا گفت دیگه به اینطور با اونا سخن نمیگم، بلکه برای اونا نبی میفرستم و از طریق نبی با اونا سخن گفت و هرچه نبی بگه واقع خواهد شد، پس اون رو بشنوید چون من با اون هستم. اون رو گفته و باید انجام بشه. به این نبی، به این پادشاه نگاه بکنید که یک مرد عظیم بود و میخواست بره و جای یک کاهن رو بگیره. جوزان اون رو زد و مبتلاش کرد. این چیزیه که من به انجمن تاجرانم گفتم، هرگز سر نکنید تا جای یک واعظ رو بگیرید. نه آقا، همون جایی که هستید بمونید. شما کاری رو انجام بدید که خدا شما رو برای این خونده. اگه انگوش هستید نمیتونید گوش باشید، اگه گوش هستید نمیتونید بینی باشید یا چش باشید. تو جای خودتون بمونید. شما پیغام تلاش برای خدمت به خدا رو که موعظه کردم شنیدید، در مورد داوود پادشاهی که مات شده بود. تمام مردم فریاد برآورده و میگفتن درستن، اما اون هرگز با نبی خدا مشورت نکرد. یک مرد مرد و همه این چیزها اتفاق افتاد. سعی نکنید به خدا لطف کنید، سعی کنید تا زمانی که نوبت خدا برسه بذارید به روش خودشون رو انجام بده. داوود بهتر از هر کس دیگه اینو میدونست. در اون ایام ناتان نبی تو اون وادی بود و هرگز مورد مشورت قرار نگرفت. میبینید مشورت رو با سرداران صده ها و هزاره بود. هر چیز دیگه ای هم که در ارتباط با کلام خدا نباشه شکست خواهد خورد. این تنها کلام خداست که تا ابد باقی میمونه. آسمان و زمین زائل خواهد شد، اما کلام من تا به ابد باقی است. بهش ایا توجه کنید، یک جوان باهوشی که اونجا ایستاده بود ناگهان رو به اون قرار گرفت. نمیتونست چیز متفاوتی بگه، اون چون یه نبی بود. اینک باکره حامل شده، زیرا که برای ما ولدی زاییده و پسری به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود. نام او عجیب و مشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی خواهد بود. این مرد چطور میتونست بگه که باکره حامله میشه؟ همه دنبالش بودن، چون این قول خداوندی نست بود. این باید انجام میشد چون کلام خدا بود، همونطوری که در پیدایش بود. زمانی که اون بذرها رو در دریا قرار داد، جایی که توی و بایر بود، میبینید این باید واقع میشد. یک روز 800 سال بعد رحم یک باکره بذر خدا رو دریافت کرد، یک پسر به دنیا در آورد. همون پسر یه روز اونجا ایستاده بود و گفت ای لازر بیرون بیا، و مردی که از مرگ 4 روز میگذشت بدنش پوسیده و متعفن شده و بیرون اومد. اون پیشون اومد و گفت از این تعجب نکنید، چون ساعتی میاد که هنگامی که همه کسانی که در قبر هستن صدای پسر خدا را خواهند شنید. پس این گفته شده و به همین صورت نیز باید واقع بشه. یه روبوده شدن اتفاق خواهد افتاد. اوه خدای من، به یاد آخرین پیغامی که در کالیفرنیا دادم افتادم، وقتی که پیشگویی کردم که لس آنجلس به اعماق اقیانوس خواهد رفت و فکر میکردم که دیگه هرگز به اونجا بر نخواهم گشت. چون خداوند چنین میگوید، اینم واقع خواهد شد و لس آنجلس کارش تمومه. ساعتشو نمیدونیم، وقتشو نمیدونیم، اما از بین میره. بلا فاصله بعد از اون زمین لرزه رو اتفاق میفته و همه جا رو به لرزه در میاره. یادتون میاد خیلی از شما اون روز وقتی اون فرشته پایین اومد، همونجا کنار اون صخره ایستاده بودید و اون و آتشی که از آسمان نازل شد به دور اون صخره، جایی که ما ایستاده بودیم، نور به اون کوه رسید و از اون سمت پایین اومد. دو روز بعد از اون آلاسکا تقریبا غرق شده بود. یادتون باشه همون خدا گفتش که لس آنجلس فنا شده و کارش تموم شده. نمیدونم زمانش رو، نمیتونم بگم. من نمیدونستم که این رو گفته، اما این بدرار اینجا بگوانم بل در خانواده موزلی بود که من رو مطالعه کرد. تا زمانی که به کتاب مقدس مراجعه نکردم نمیدونستم که این یعنی چی. و عیسی گفت تو ای کفرناحوم که داب فلک سر افراشته ای تا به جهنم سرنگون خواهید شد، زیرا هرگاه معجزاتی که در تو پدید آمد در سدوم ظاهر میشد هر آینه تو امروز باقی میموند. و حدود 150 سال بعد از اون کفرناحوم نیز با آبها فرو رفت تا به امروز. و همون روح خدا که همه این امور رو گفت و تمام این اعمال رو انجام داد و در آنجا گفت اوه ای شهر کفرناحوم که خود را به نام فرشته میخوانی، یعنی لس آنجلس، که داب فلک سرافراشته ای، ریشه و مسند شیطان خود را برافراشته ای. وای از این برای اونا مثل قبرستانه. مردان خوب به اونجا میرن و مثل موش ها میمیرن. تو که خودت رو به نام فرشتگان میخوانی، اگر معجزاتی که تو ظاهر شد در سدوم ظاهر میشد تا به امروز باقی بود، اما وقت زمان تو رسیده. ببینید و تماشا کنید، اگه اینجوری نبود من نبی کاذب هستم. اون شب رو به یاد میارم، قبل از اینکه اون رو ببینم نمایش عروس رو دیدم. ایستاده بودم، دوشیزه زیبایی رو میدم که به درستی لباس پوشیده و به این سمت حرکت میکرد به سمت من. تو رویا یه نفر کنار من ایستاده بود و من میدیدم که میگفتن نمایش عروس. اون رو دیدم که حرکت میکرد، اونا از این سمت میومدن و حرکت میکردن. شنیدم که کلیسا از سمت دیگر برخواستن، کلیسای آسیایی اومد. از هرزگی صحبت میکنین، کلیسای اروپایی وارد میشه. خدای من، بعد من صدای راک ان رول رو شنیدم. دوشیزه آمریکا بود کلیسا، و هیچ، یعنی کلیسا هیچ لباسی تنش نبود، ورقی مثل کاغذ روزنامه به رنگ خاکستری داشت که اون رو جلوی خودش نگه داشته بود و با آهنگ راک ان رول میرقصید. در حضور او ایستاده بودم و با خودم فکر میکردم اوه خدای من، به عنوان یه خادم این بهترین کاریه که میتونستیم انجام بدیم. میدونی چه احساسی به آدم دست میده؟ با خودم گفتم خداوند منو پنهان کن که بتونم اینجا فرار کنم. اگه همه یه کاری که ما میکردیم و میتونستیم ارائه بدیم این باشه چی؟ بعد همه وقتی این زنها از کنار من رد شدن این کار رو انجام میدن، با موهای کوتاه شده، صورتایی که زیر آرایش رنگ‌آمیزی شده بود، اونا اینطوری حرکت میکردن در حالی که اونا باید باکرهای مسیح میبودن. زمانی که عروس این چه این امور که سر خودم رو برگردوندم، پشت اونا رو دیدم که یک رسوایی بود. گفتم نمیتونم اینجا بیستم در حالی که اونجا ایستاده و این چیزی که من به عنوان خادم براش ثمر آوردم. خداوند نمیتونم اینو ببینم، بذار بمیرم، بذار محو بشم. سپس چیزی شنیدم شبیه به سربازان مسیح. به پیش نگاه کردم و دیدم گروهی از مقدسان، از دختران که به خوبی لباس پوشیدن، موهای اونا تا پشت اونا بلنده، در حال اومدن هستن. پاکیزه بدون لک اینطوری در مسیر انجیل گام برمی‌داشتن. اون زن کلام بود، گویی از هر یک متعلق به یک قوم بودن و مسیر حرکت اونها رو نگاه می‌کردن. اونا به جای اینکه روی پایین حرکت کنن، روی بالا حرکت می‌کردن. متوجه شدم تا 2-3 نفر از اونها تلاش می‌کنن از خط خارج شدن. فریاد زدم خط بمونید و رویا منو ترک کرد. من اون وسط اتاق ایستاده و فریاد می‌زدم در خط بمونید. عجیبه، آیا میتونه گذشته باشه؟ آیا عروس همکنون فرا خونده شده؟ اون باید به صورت مسیح در آمده باشه و مسیح کلامه. میبینید این اونجاست، درون کلام. میبینید نمیتون به اون چیزی اضافه کرد. این نمیتونه زنی باشه که یه دست شبیه مردان باشه، دست دیگهش مثل سگان پنجه داشته باشه. این باید دقیقا کلام خدا باشه، چون اون کلمه است. عروس جزئی از داماده، زن جزئی از شوهره، چون از شوهر گرفته شده. هوا جزئی از آدم بود، از پهلوی اون. عروس هم همینطوره، از فرقه گرفته نشده، بلکه از آغوش کلام خدا برای این روز. یعنی رو بوده شدن، سرود خدا به صدا در آمده، مردگان در مسیح برخوان خواست و جلال قیامش آشکار میشه. هنگامی که برگزیدگان در خانه خود آن سوی آسمان جمع شوند، هنگامی که تومار از آنجا بالا فرا خوانده شوند. دوستان سعی خدا شما برکت بده. سعی میکنم که همه ما اونجا باشیم. این گفته شده و باید واقع بشه. هیچ کس نمیخواد که بمیره، هیچ کس نمیخواد که گمراه بشه. بذارید یه چیزی رو به شما بگم. هر کاری که شما بکنید، اهمیت نمیدم چقدر خوب میرید کلیسا، چقدر به کلیساتون وفا دارید، این خوبه، هیچی هم با اون مخالفت ندارم. باید به کلیسا برید، این کارو بکنید، اما تنها سنتاتون رو کنار بذارید و به سمت مسیح حرکت بکنید، چون سور خدا یکی از همین روزا به صدا در میاد و شما علامت وحش رو دریافت میکنید. بدون اینکه بدونید دیگه خیلی دیر شده. خدا به شما برکت بده. متاسفم که وقتتون رو گرفتم اینقدر. یادتون باشه مدت زیادی جماعتتون اینجا نگه داشتم. هدیه‌ای که برای من آوردید من از شما نخواسته بودم برادر. اونا رو بردارید و بابت این مدت اضافه بر وقت معمول که به موتل پرداخت کنید. چند نکته دیگه هم اینجا دارم، حدود 8 تا 10 صفحه راجع به روبوده شدن که به دلیل کم بوده وقت نمیتونم بیان بکنم. خدا بهتون برکت بده. آیا خدا رو دوست دارید؟ چند لحظه سرپا بیستیم و در آرامش اون چرا که گفتم به یاد بیاریم. یادتون باشه اون چیزی که گفتم، یادتون باشه ما در ساعت‌های آخر هستیم. این
Return, O dispersed to your own. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. You know that? False prophets are lying.
اینو میدونید؟ انبیا کذب دروغ میگن، حقیقت خدا رو انکار میکنن. میدونیم که همه اینا حقیقته، نمیدونیم؟ چند نفر واقعا دوستش دارن؟ دست خودتون رو بلند میکنید. حالا میخوام الان این سوره رو دوباره با هم بخونیم. در همین حال با هم دیگه دست بدید و بگید که خدا به شما برکت بده. ما همه مسافر هستیم، درسته؟ میخواد که روبوده بشید؟ چند نفر میخوان که روبوده بشن؟ بگید که خداوند، با تمام قلبم میخوام که روبوده بشن. دست خدای تغییر ناپذیر رو بگید. اینو آهنگو بلدید؟ این سرود رو بلدید خواهر؟ دست خدای
Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. You like that? When our journey is completed.
در حالی که سراتون رو خم کردید،
but not this world's vain riches that so rapidly decay. Seek to gain the heavenly treasure. Unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal.
unchanging hand. Oh, your heads bowed in this in mind.
در حالی که سراتون رو خم کردین این رو در نظر داشته باشید. یادتون باشه یه روزی باید سر خودمون رو به سمت خاکی که از اون گرفته شدیم خم کنیم و برگردیم به اون جایی که در حضور خدا بایستیم و به خداوند پاسخگو باشید. اگر احساس میکنید که امشب اگر این روبوده شدن اتفاق بیفته براش آماده نیستید و میخواید که در دعا به یاد آورده بشید، دست خودتون رو بلند بکنید. جایی برای برپای مذبح دعا نداریم. مذبح در قلب شماست. دست خودتون رو بلند بکنید. خدا بهتون برکت بده. بگید بعد ابراهام احساس میکنم که آماده نیستم. حقیقتا میخوام که یک مسیحی باشم. همیشه تلاش کردم اما همیشه یه ضعفی دارم. اینو میدونم. میدونم که جایی که باید باشم نیستم. خداوند دست خودت رو به سوی تو بلند کردم. به من رحم کن و به من بخشنده باش. الان تو این گروه بین 20 تا 30 نفر دستشون بالا رفته و دستای بیشتری هم بالا میره. خداوند عزیز تو میدونی که پشت این دستا و تو قلب اونا چیه. خداوند من دعا میکنم فقط یه چیزی که در برابرش مسئولم و اونم گفتن حقیقته. خداوند عزیز اونا میخوان که نجات پیدا بکنن، حقیقتا خواستارش هستن، نمیخوان که تنها یک احساس باشه یا یه سیستم فرقه یا دوگماتیک داشته باشن. اونا درک میکنن پدر که تنها درک کلام خالص توی که موندگاره. هر چیز دیگری از بین میره خداوندم، حتی آسمان و زمین، اما کلام تو باقی میمونه و اگر اون کلام باشیم زمین زیر پای ما زائل خواهد شد، اما ما زائل نمیشیم چون ما کلام هستیم، عروس داماد. من برای تک تکشون دعا میکنم که این رو بهشون عطا کنیم. این دعای صادقانه منه پدر، از این که امشب کمی مضطرب هستم، لرزان هستم و دیر به اینجا رسیدم، من رو ببخش خداوندم. دعا میکنم تا روح القدس اونا رو به هم پیوند بده و اونا رو نجات بده. قلب مردم و قلب من و انگیزه و هدفی که تو دلم برای تو دارم خداوندم، این کارو نخواهی کرد خداوندا؟ هر کس که میشنوه نجات بده، هر کس رو که میشه نجات داد رو نجات بده و به سمت خودت بکش. عطا کن تا ما برای اون زمان رو بوده شدن آماده بشیم. به نام عیسی آمین. خدا به شما برکت بده.